مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز و سروران خودمون که در جلسه سوم درس گفتار با موضوع نامسئلگی علوم پایه در ایران که موضوع تخصصیش بحثه که خدمت های دکتر هستیم با موضوع بنیانهای الهیاتی علوم پایه خدمت عزیزان هستیم. همانطور که مستحضرن عزیزان، دو جلسه قبلی که ذیل این موضوع علوم پایه در نامسئلگی علوم پایه در ایران برگزار شد، خدمت اساتید عزیز آقای دکتر شفاه با موضوع گزارش انتقادی از ورود علوم پایه به ایران و آقای دکتر قائمی نیک با موضوع نامسئلگی علوم پایه در ایران به صورت تفصیلی بحث و گفتگو شد. به امید خدا این جلسه خدمت آقای دکتر زاره، آقای دکتر روزبه زاره، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. عرضم به خدمتتون که روال جلسه هم طبق روال جلسات گذشته اگر استاد و عزیزان موافق باشن به این صورت خواهد بود که یک ساعت و نیم خدمت استاد عزیز و ارائه ایشون هستیم و به مدت یک ربع الی نیم ساعت خدمت عزیزان هستیم و سوالهایی که احیانا اگر مد نظرشون باشه به صورت مکتوب در قسمت پیام ها یادداشت بفرمایند یا انشاءالله اگر توفیق باشه به صورت صوتی اجازه و دسترس خدمت عزیزان داده میشه و سوال خودشون رو به صورت صوتی از خدمت استاد عزیز میپرسیم و انشاءالله ببینیم به جلسه میرسیم. من در خدمت استاد عزیز هستم، انشاءالله خدمت استاد باشیم. در خدمت شما هستم.
هست شما درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه عزیزانی که در جلسه تشریف دارن سلام عرض میکنم. امیدوارم هستم که توفیق بشه بحث خوبی رو خدمتون باشم. یه توضیح هم فقط عرض کنم، حالا احتمالا مستحضر هستید، ولی این عنوانی که اینجا بر من نوشته شده توی این قسمت پنجره مربوط به کاربران پیشفرض تعریف شده این اتاقه و الله بنده راحت تر بودم که با همین اسم و فامیل خودم خدمتون باشم. حالا از این که بگذریم، در واقع عنوان جلسه با این چیزی که من تو این اسلاید اول رو بردم یه تفاوت کوچیک داره، اونم این که من علوم پایه رو تبدیل کردم به علوم طبیعی. جهتش هم اینه که خب حالا از جهات مختلفی ممکنه علوم طبیعی با علوم پایه متفاوت باشه، حالا عمده تفاوتش در واقع توی عمده تفاوتش حالا ممکنه توی در واقع داستان علم ریاضیات باشه و حالا علوم همبسته به ریاضیات، که حالا این عرایضی که تو این جلسه میخوام شما در میون بگذارم خیلی تماماً به ریاضیات تطبیق نمیکنه، یا حالا اگه یکم دقیق‌تر بخوام صحبت کنم مطابق با همه دیدگاه‌های درباره ریاضیات و حقایق ریاضی همه اون چیزایی که این جلسه میخوام بگم قابل تطبیق به علم ریاضیات نیست. هر چند بخشش به نظر میاد که ریاضیات رو هم در بر بگیره. روی همین حساب حالا برای اینکه این مناقشاتش پیش نیاد این حرفا، خلاصه از مجموعه علوم پایه به همین علوم طبیعی پایه اکتفا میکنیم که در واقع به صورت عمده هم منظورمون سه دسته علم فیزیک، این علوم فیزیکی، علوم زیستی و علوم شناختی. این علوم پایه طبیعی رو در واقع مد نظرمون قرار میدیم و بحثمون راجع به اینها در واقع پیش میبریم. عرض به خدمتتون که ارائه خودم رو هم توی دو بخش خدمتتون تقدیم میکنم. اون دو تا بخش هم همینه که تو اینجا مشاهده میکنید. اون دو قسمت اول راجع به در واقع این مراحل و نحوه ورود مبانی نظری در علوم طبیعی صحبت میکنیم. سعی میکنم این ادعا رو به شما نشون بدم که یعنی برای شما نمایان کنم که توی نظریات علوم طبیعی مثلا نظریات فیزیک، زیست شناسی، این حرفا کلی چیزها وجود داره که اینها خصلت تجربی ندارن. این بخش اول ارائه بنده است. و تو بخش دوم حالا میخوام روی یه دونه از این کلی چیزها در واقع دست بگذارم که عنوانش حالا همین طبیعی گرایی باشه که راجع بهش صحبت خواهیم کرد، و بعد اون وقت دلالت های این رو و در واقع نسبتش رو با فضای الهیاتی تشریح کنم. حالا شاید به نظر شما برسه که عنوان این ارائه با همین قسمت دوم فقط تناسب داره، این اولیه در واقع یه مقدمه است، حالا میشدم ازش سر به نظر کرد، ولی یه آورده ای داره. حالا اجازه بدید راجع به این صحبت بکنیم، بعد شاید تو انتها تو جنبندی قسمت اول عرض میکنم که این چه حسنی داشت، که یعنی این چه ضرورتی داشت که در واقع بعد این بحث رو مطرح میکردیم. حالا بالاخره یه ارائه دو بخشی است با این صورتی که عرض شد. عرض به خدمت شما که حالا تو قسمت اول یه چند تا اصطلاح رو با هم دیگه مرور میکنیم. منظورم از مرور این اصطلاحات هم این نیست که لزوماً همه اینها دقیقاً به همین معنایی که ما اینجا به کار میبریم توی ادبیات این بحث هم به صورت اجماعی همینطوری استفاده میشه، ولی لااقلش اینه که حالا تو این بحث خودمون اگه به اینها متعهد باشیم خیلی خوبه. این کمک میکنه که مطلب از دستمون در نره، دقیقاً بدونیم که راجع به یه چیز واحد داریم صحبت میکنیم. بنده که عرضم عرض میکنم با شما که مثلا حالا انشاءالله در ضمنش بهشون فکر میکنید، واقعا داریم راجع به یه چیز صحبت میکنیم. من راجع به همون صحبت میکنم که شما دارید راجع بهش فکر میکنید. این حسن رو داره. حالا یه جایش هم تذکر میدم که یه مقداری فاصله میگیره از اون چیزها به چه صورتیه. ببینید این بحث اول بحث ادراک حسیه. ما ادراک حسی رو توی این ارائه به معنای همون حالت پدیداری در نظر میگیریم که توی درگیر شدن حواس ظاهری حالا یا باطنی ما با در واقع محیط پیرامونمون برای ما اتفاق میفته، یعنی اون حالتی که به اصطلاح مثلا حالت اول شخص داره، احیانا اگه با ادبیات مثلا سنت خودمون بخوام راجع به صحبت کنیم حالت ادراک حضوری داره، یعنی اینکه مثلا من چشمم رو یا نگاهم رو که این طرف اون طرف میبرم حالت مشاهده رنگهای مختلف برام دست میده. این اصلا هیچ دلالتی نداره به خودی خود که بیرون از من یه شیئی هست که اون رنگ داره، این رنگ دقیقا مطابق با همون رنگیه که اون بیرون داره و چیزای شبیه این. فقط اون ادراک حسی اون بخشیه که برای من پدیدار شده. ما اینو اینجا ادراک حسی رو به این معناش داریم به کار میبریم. اصطلاح بعدی اصطلاح مشاهده است که این مشاهده حالا در واقع یه اصطلاح عام فلسفه علمیه، یعنی اولا منحصر به حس بینایی نیست، سایر حواس هم شامل میشه از این جهت که اکثر داده های تجربی توی فضای علمی از طریق مشاهده دریافت میشه، حالا از باب این بقیهش هم میگن مشاهده. و ثانیا این که صرفا هم جنبه انفعالی نداره. ما توی مشاهده معمولا اینجوریه که یه چیزی به چشممون میخوره تا میبینیمش، ولی اینجا ما اون جاهایی که در واقع به نحو فعالش کنشگر یک عالم میره سراغ یه شرایطی اونو ایجاد میکنه، اصطلاحاً مثلا یه آزمایش رو طراحی میکنه، یعنی یه ستاپ آزمایش میچینه و بعد چیزهایی رو اونجا مشاهده میکنه، اینو هم بهش میگیم مشاهده. این جنبه هایی که در واقع دانشمند توش کنشگره، اینا هم این داده های هستی که از این طریق درک میشن به اینا هم مشاهده میکنه. گزاره مشاهداتی چیه؟ بیان همین در واقع ادراکات حسی که حالا از طریق این مشاهده به معنای آن به دست اومده تو قالب گزاره هاست که حالا جلوتر راجع بهش صحبت میکنم. یعنی اولا کاملا جنبه مفهومی داره دیگه، اون حالت ادراک اول شخص حضوری بی واسطه این حرفا نیست، کاملا مفاهیم توش مشارکت دارن. و ثانیا یه چیز خاصی داره دیگه، مثل اینکه مثلا من میگم که مثلا الان یک لیوان آب مقابل من وجود داره، این مثلا میشه یه گزاره مشاهدتی که اینو چجوری فهمیدمش، از طریق مثلا رؤیت این لیوان یا از طریق لمس کردنش و چیزای شبیه به. و برای یعنی نامیدن نظریاتی که در علم در واقع وجود داره، حالا چه اونایی که در گذشته وجود داشته و الان دیگه رد شده و جدی گرفته نمیشه، چه این نظریاتی که الان در واقع بر سر کار و دانشمندا بهش میپردازن و این حرفا، مثل مثلا کوانتوم، نسبیت، تکامل، حالا تکامل یا فرگشت، مثلا ایولوشن کلاسه و چیزهای شبیه این، برای یاد کردن از اینها از اصطلاح فرضیه استفاده میکنن. اینجا اونجاییه که حداقلتون قبلی هم اگه اجماع کمابیش سرش وجود داشته باشه یه کمی با ادبیات فاصله میگیره دیگه. یعنی اینها برای این نامیدن، مثلا شما وقتی که میخواید مثلا کوانتوم ازش یاد کنید، میگید نظریه کوانتوم، نظریه نسبیت، فرضیه به کار نمیبرید. من اینو با نظریه جدا میخوام بکنم، یعنی حداقل تو این اسلاید ها که مکتوبه رعایت کردم، حالا ممکنه توی صحبت کردن به حسب عادت بعضی وقتا تخطی بکنم، ولی اینو میخوام جدا کنم به این جهت که نظریه رو به طور خاص فقط به اون حوزه غیر تجربی میخوام اطلاق کنم، یعنی به اون حوزه‌ای که جنبه نظری داره، یعنی جنبه غیر تجربی و غیر حسی داره. یعنی اگه به یه عبارت دیگه، حالا این گام اول این ارائه رو بخوام خدمتتون عرض کنم که چی کار میخوایم بکنیم، میخوام نشون بدم که چجوری نظریه وارد ساختار فرضیه علمی میشه. یعنی فرضیه علمی یه مجموعه است پس از نظریه و حالا مثلا فرض کنید گزاره های مشاهداتی یا مشاهدات یا ادراکات حسی. ادعام اینه و اینو با این تفکیک این اصطلاح فرضیه از نظریه، میخوام نظریه رو فقط در مورد اون جاهایی که اساساً هیچ خصلت تجربی و حسی ندارن به کار ببرم. روی همین حساب اون در واقع داخل بنات نظریات علمی رو با عنوان فرضیه ازش میاد میکنم که با اون نظریه‌ای که تو این بحث میخوام به کار ببریم قاطی نشه. اون که از اصطلاحاتش، حالا این مراحل رو یعنی 5 مرحله میخوام بر بشمرم که این به اصطلاح فضای نظری داره وارد در واقع شکلگیری حالا یا مبانی یا متن در واقع فرضیه علمی میشه. این گام اولش همینه که اینجا هست، منتها ببینید این هم حواسمون باشه، این که اینجا داره نظریه وارد میشه معنیش این نیست که مثلا یه اتفاق بدی داره میفته یا اینکه یه خطایی داره روی میده یا مثلا اشتباهی صورت میگیره یا چیزی شبیه اینها. یعنی لزوماً هیچ قضاوتی راجبه که این حالا خوبه یا بده ندارم، فقط میخوام عرض بکنم که باید متوجه باشیم که وقتی که راجع به فرضیات علمی صحبت میکنیم، اینا یه سری مثلا فکت های جمع بندی شده نیستن، کلی فضای نظری یعنی فضای غیر حسی و تجربی رو با خودشون حمل میکنن و این هم اصلا چیز نیست، یعنی اختصاص به حالا یه نظریه در قبال نظریات دیگه نداره، به یه فرضیه در قبال فرضیات دیگه نداره، بلکه یه خصلت عمومی هر فرضیه علمی اینطوریه، ناچار از این که این اتفاق براش بیفته. برخی از این ویژگی به دلیل اینکه صرفاً یافته‌های تجربی و حسی رو قابل آزمون معرفت شناختی میدونن، قابل توجیه میدونن، از این مثلا نسبیت گرایی نتیجه میگیرن. یعنی میگن حالا که یه چیزای غیر تجربی داره وارد فرضیات علمی میشه، بنابراین فرضیات علمی دیگه به اون نحوی که ما به نحو عینی که ما فکر میکردیم پیش از این قابل آزمون نیستند، به همین دلیل دیگه مثلا ما با یه فضای نسبی گرایانه شکاکیتی توی عرصه معرفت علمی مواجه هستیم. ولی این چیز نیست، یعنی من نظرم اینجوری نیست، از این چیز دفاع نمی کنم، به دلیل اینکه این بحثای نظری هم خودشون با اون عقلانیت ویژه خودشون قابل در واقع بحث و بررسی و راستی آزمایی و خلاص صدق و این حرفا هستن. اون مربوط به اون مبنای علمگرایانه است که در واقع فقط معرفت تجربی رو به لحاظ علمی تحقیق و به لحاظ عینی تحقیق پذیر میدونه. که حالا ما اگه اونو قبول نداشته باشیم، یعنی خلاصه این مدخلیت و ورود یافته های غیر حسی و تجربی به فرضیات علمی ما رو به اون شکاکیت و نسبیت و این حرفا نمیکشونه. مضافاً بر اینکه اساسا اعتبار خود روش علمی هم از طریق علم قابل وصول نیست، یعنی اگه اون مبنای علمگرایانه رو داشته باشیم یه قدری خودش هم خودشکن هست. حالا صرف نظر از اون، به هر حال حالا برای ما که این مبنا رو در واقع درست نمیدونیم، طبیعتا این حرفی هم که دارم میزنم به معنای نسبی انگاشتن این حوزه و چیزی شبیه به این نیست. حالا پس برسیم راجع به گام اول. این گام اول اینه که این اولین مرحله که ما چیزای غیر حسی در واقع وارد داستان میشه، توی جاییه که میخوایم حالا از همین ادراک حسی خودمون که یه حالت شخصی درونی بود یه تعبیر و تفسیری داشته باشیم. یعنی اصلا برای کسی هم نمیخوایم بگیم این حرفا، یعنی مثلا مخاطب این داستان هم نیست، برای خودمون از روش مفهوم برداری میکنیم. این همون چیزیه که اگه حالا بخوایم با ادبیات فلسفه علمی راجع بهش صحبت کنیم، ازش به نظریه بار بودن مشاهده یاد میکنم. یا حالا اگه یه کمی دقیق‌تر بخوام صحبت کنم، یک بخشی از اقسام نظریه بار بودن مشاهده مشمول همین این، یعنی ذیل این عنوان کلی میگنجه، چون چیزهای مختلفی رو ذیل، یعنی به عنوان دلایلی برای نشون دادن این که مشاهدات ما نظریه بار هستن، مشاهدات ما مسبوق به نظریات پیشین هستن ذکر میکنن. از جمله اونها مثلا خطای حسیه، که خطای حسی جز این دسته ای که من برشمردم نیست، به نظر من هیچ دلالتی هم به در واقع نظریه بار بودن مشاهده نمیکنه. از جمله اونها مثلا ابهام هایی که تو برخی از مثلا تصاویر وجود داره، مثلا مصداق، مثلا همین شکل مثلا اردک خرگوش، مثلا این مکعب هایی که میشه وجه های مختلفش جلو دید و عقب دید و چیزهای شبیه به این، که اینا به نظر میاد ابهام تو خود تصویره، ربطی به نظریه بار بودن نداره. کما اینکه حالا نظریات که عوض میشن باز همچنان اون ابهام باقی میمونه و تو اون حالت خطای حسی هم همینطور دیگه. وقتی هم ما میفهمیم که باز حسمون اشتباه کرده، مثلا بیناییمون اینجا داره تو این مورد به خصوص اشتباه میکنه، همچنان ادراک بیناییمون به همون صورت خطا باقی میمونه، یعنی تغییر که نمیکنه. مثلا ما چوبی که در آب شکسته به نظر میاد و همواره شکسته میبینیم، حتی وقتی که میفهمیم که این ادراک بصری خطاه، بازم اصلاح نمیشه. اینا نشون میده که در واقع این نظریه نیست که بر این قضیه دلالت داره، این دیگه خطای حسه. ولی از جمله موارد درست نظریه بار بودن مشاهده همینیه که تحت این عنوان کلی میشه ازش یاد کرد. که اینا شامل چیان؟ شامل اینان که گاهی اوقات در واقع آموزش ها که منجر به دانسته های پیشینی میشن، انتظاراتی که یه فرد داره، فرهنگ و چیزهای شبیه به این، توی این که چه مشاهده ای داشته باشه، یعنی اصلا چه تفسیر، یعنی اینجا هم بحث اون حالت پدیداریش نیست، اون حالت پدیداریش، اون ادراک حسیش واحده، ولی اینکه این ادراک حسی رو برای خودش چجوری تفسیر و تعبیر کنه، این چیزا تأثیر میگذاره. مثلا از جمله اینها، حالا از هر کدوم از اینا مثلا که میخوام مثال بزنم، این آموزش و دانسته پیشین، مثلا نگاه کردن به یه تصویر، مثلا شما مثلا چه میدونم سونوگرافی رو مثلا فرض کنید، یه کسی که آموزش دیده است وقتی مثلا به یه تصویر سونوگرافی نگاه میکنه، کاملا اما احشای داخلی بدن میبینه، یعنی آموزش های قبلیش تاثیر میذاره روی این که اینا رو چجوری تفسیر کنه، میگه این کلیه است، اینم اینجا سنگ کلیه است، اونم اونجا مثلا مجاری ادرار رو اینجاش مثلا زخم شده، نمیدونم اون قسمت مثلا کبد اینطوری شده، اینجوری میبینه. اما یه آدمی مثلا بنده اگه به اون تصویر نگاه کنه، یه سری لکه سفید و سیاه میبینه، که خیلی هم تعجب میکنه که از این لکه سفید و سیاه چجوری این همه مثلا این که حالا کلیه سالمه، نمیدونم کبد مشکل داره، یا مثلا چیز اینجوری، اینا اصلا از کجاش معلوم میشه. اینجا نکته اون وقت اینه که ببینید اون تصویری که به لحظه پدیداری ما هر دو میبینیم علل فرض ثابته، منتها این تفسیر کردن، تعبیر کردن اینه که وابسته است به چی؟ وابسته است به یه دانسته های قبلی که اون پزشکه مثلا اون رادیولوژیسته داره و مثلا من به عنوان یه آدم عامی تو این زمینه ندارم. یا مثلا حالا از این مثال انتظارات، مثلا مثل آزمایش هایی میمونه که اومدن کارت های بازی رو شکلش رو تغییر دادن، یعنی تغییراتی توش دادن، یعنی مثلا اگه مثلا اون خال به اصطلاح گیشنیز مثلا شکل گیشنیزه و رنگش مثلا مشکیه، این بار از یه گیشنیزایی استفاده کردن که مثلا رنگش قرمز بوده، مثلا اینجوری، یعنی یه تغییراتی توش دادن چون آدم ها انتظار داشتن که کارت های متعارف رو ببینن، تشخیصشون تغییر کرد، این تشخیصشون مطابق با اون انتظار پیشینی که داشتن که کارت به صورت متعارف باشه، تو گزارشی هم که کردن مثلا اینجوری گزارش کردن، بعد که بهشون گفته شده یا در اثر تکرار و آزمایش به تدریج متفتن شدن به اینکه اینطوریه، الان با سری کارت های غیر عادی مواجهن، اون وقت اون نحوه گزارشتهشون هم اصلاح شده، یعنی خطاشون به شدت کاهش پیدا کرده، اولش که متوجه نبودن در واقع خطاها خیلی بالا بوده، یعنی اینها ادراک میکردن که مثلا یه گیشنیز مشکی رنگ دیدن ولی در واقع مثلا گیشنیز قرمز رنگ دیده بودن که تصنعی بوده. این هم مثلا اون مثال هیته انتظارات، مثلا تو بحث فرهنگ هم مثال متعددی میشه زد دیگه، یعنی مثلا تو فضاهای فرهنگی که مثلا فرض کنید برای زمان ارزش قابل توجهی تو فضای زبانی قائلن، یعنی مثلا بیت‌های زمانی خیلی جزئی تری دارن، طبیعتاً مثلا دیدن زمان در واقع یعنی تفسیر بحث زمان مثلا تغییر میکنه، یا مثلا یه مثال شایعش مثلا میگن اسکیموها نمیدونم 10-12 تا دونه واژه برای بیان مثلا بارش های آسمانی دارن، که حالا ما مثلا یه بارون داریم و یه برف و یه تگرگ، ولی اونا مثلا تو اون فرهنگ در واقع این بارش ها رو به 10-12 شکل 7-8 تا از این چیزایی که ما داریم بیشتر دارن براش، مثلا اونا اون پدیده رو اونطوری میبینن، یعنی برای اونطوری که برای اونا مثلا ما میگیم داره برف میاد یا مثلا میگیم داره تگرگ میاد، ولی اون مثلا میگه داره یه چیز دیگه مثلا میاد، یعنی اون خلاصه اینطوری چیز میکنه. این خلاصه مثال این، یعنی مثال این داستان به مرحله اولیه که یه چیزای غیر تجربی غیر حسی در واقع وارد میشه توی چی، توی این که ما تعبیر و تفسیر داشته باشیم از اون ادراک حسی شخصی. حالا بریم مرحله بعدی. تو مرحله بعدی چه اتفاقی میفته؟ وقتیه که میخوایم این تعبیرهامون رو توی قالب گزاره‌های مشاهداتی بیان کنیم. توی اینجا یعنی چی گفتم گزاره مشاهداتی؟ مثل اینه که مثلا میگم توی این میز یک لیوان آب وجود داره، یا مثلا اینجا یک لیوان آب وجود داره. حالا سالترش کنم میز و اینا رو فعلا کار نشته باشیم. خب ما مثلا فکر میکنیم که خب این حالت علاوه بر اون تفسیر و تعبیری که ما خودمون تو مرحله مفهوم سازی از اون چیز کردیم که دیگه چیز اضافه ای نداره، چیش الان اینجا اضافه شده؟ حداقل یه چیزی اینجا اضافه شده و اون اینه که این در واقع مفاهیمی که دلالت میکنن بر انواع طبیعی توی این مثال مثل آب، چون ببینیم مثلا لیوان ما اینجا هم گفتیم چی؟ یک لیوان آب وجود دارد، مثلا یا اینجا یه لیوان آب هست، هم لیوان یه مفهوم کلیه هم آب، منتها یه فرقی اینا دارن، یکیش ساختگیه، یعنی به اصطلاح تعریف فانکشنال داره، با کارکردش تعریف میشه، هر شیئی که مثلا بتونه حاوی یه چیزی باشه، مثلا یه ویژگی هایی هم داشته باشه که حالا مثلا اون از کاسه و نمیدونم مثلا چیزای اینجوری جدا کنه، مثلا بهش میگیم لیوان. اونش خیلی حالا چیز نیست، یعنی اونم خیلی اونجا هم یه بحثایی میشه کرد، ولی اونش خیلی مهم نیست، اونی که مهمتره اون نوع طبیعی است، یعنی اینکه آب، این که به این شیئی که تو این دیوانه گفتم آب، یعنی اینو اینجوری تعبیرش کردم، اینجوری بیانش کردم تو قالب گزاره مشاهداتی که اینجا یک لیوان آب وجود داره. خب حالا این آب بودن به چیه؟ شما میگید که یعنی کجا فهمیدی که این آب؟ من میگم خب این مثلا یه مایع شفاف بیبوی بیمزه است که مثلا تشنگی رو رفع میکنه. ببین همینجوری که میخوام آب بودن رو توضیح بدم، کلی ویژگی برشمردم که اینا اضافه شدن به اون گزاره مشاهداتی، به اون گزاره مشاهداتی اولیه. بعد اگه بخوام یه درجه دیگه دقیق ترش کنیم، مثلا باید بگم خب حالا اینو میبریم مثلا توی آزمایشگاه تجزیهش میکنیم، مثلا الکترولیزش میکنیم، تبدیل میشه به اکسیژن و هیدروژن. این خودش باز کلی نظریه دیگه میاد که حالا این اولا آب از مثلا ترکیبش H2O، بعد این H2O در اثر مثلا الکتریسیته میشکنه، تجزیه میشه، این حرفا. بعد اگه بخوام بگم که خب حالا اون از کجا فهمیدی که اونایی که تجزیه شد هیدروژن و اکسیژنن، میگم مثلا اکسیژن اینجوری واکنش نشون میده با فلان ماده، هیدروژن اونطوری اتفاق مثلا میفته، شعله مثلا به رنگ زرد توش میسوزه، بالا پایین میره توی لوله، مثلا یعنی کلی هی دوباره نظریات افزایش پیدا میکنن دیگه، هر چی هی میخوایم دقت یه گزاره مشاهداتی خیلی ساده، حالا اینجا که این لیوان آبه که خیلی گزاره مشاهداتی ساده ایه، این شواهدی که برای یافته های علمی استفاده میشن که اساسا انقدر ساده نیستن، کلی پیچیدگی دارن. ولی حالا حتی تو ساده ترین گزاره های مشاهداتی ما کلی نظریه پشتیبان داره که اگه اونا رو در واقع در نظر نگیریم یا اونا رو تو سرش انگلتی داشته باشیم، خب توی اینکه اینجا همین اینجا یه لیوان آب وجود داردم در واقع به توافق نمیتونیم برسیم. پس اینم میشه مرحله دومی که حالا بحثای نظری دارن وارد در واقع چیز میشن، که حالا تا اینجاش ربطی اصلا به فرضیه علمی نداشت. این تعبیره و این بیان گزاره مشاهدتیه مثلا به عنوان شاهد برای نظریه استفاده میشن، اویدنسی هم برای اینکه یه فرضیه درسته یا غلطه، یه فرضیه علمی. ولی حالا چون یعنی میشد بحث از این سومی شروع کرد، ولی اونو چون بعدا تو آزمون بهش نیاز داشتیم، حالا اینجا در واقع اون پایه‌ای ترم بود، اول گفتم که حالا به اینجا برسیم. مطلب یعنی جای سومی که در واقع نظریه ورود پیدا میکنه به این داستان، موقعیه که ما میخوایم فرضیات علمی رو صورت بندی کنیم. یعنی چی؟ یعنی مقام کشف فرضیات علمی. این یه در واقع آموزه جا افتاده بعد از پوپره که این کندوکاو یا پژوهش علمی با مسئله آغاز میشه. یعنی اگه شما اصلا مسئله ای نداشته باشی، صرف این که مشاهدات تو به نحو بدون جهت و بدون هیچ گونه ایده به خصوصی و مسئله خاصی کنار هم دیگه بگذاری، هیچ وقت شما رو به اساسا پیش نهادن یه فرضیه علمی، یه تز مثلا نمیرسونه. همیشه این حدس های دانشمندا بر اساس مسئله های سابقشون در واقع شکل میگیره. و الا من اینجا الان کلی مشاهده دارم که حالا اگه حتی فقط به یه حس مثل حس بینایی هم اکتفا کنم، کلی رنگ های مختلف دریافت میکنم که خب اگه هیچ مسئله به خصوصی نداشته باشم مثلا بین اینها همیش تفکیک خاصی نمیذارم. ولی اگه مثلا دنبال یه شیء به خصوص بگردم، اون موقع چشم میگردم ببینم تو این رنگ‌های مختلفی که مشاهده می‌کنم در واقع اون رنگ به خصوص، اون طرح به خصوصی که دنبالش هستم و می‌بینم یا نه. پس این یه جا اینطوری، یعنی یه چیزی که ما رو میرسونه به این که توی صورتبندی فرضیات دارن یه چیزایی مسبوق به این تجربه ها در واقع چیز میکنن، همینه که ما یه نظریه پیشینی باید داشته باشیم تا شروع کنیم، مثلا یه پرسشی باید داشته باشیم، مسئله‌ای داشته باشیم. این مسئله خودش چیز خصلت غیر تجربی داره. و مطلب بعدی این که حالا تو مشاهداتی که ما انجام میدیم، که مشاهده هم گفتیم منظور فقط حس بینایی نیست و فقط همون جنبه انفعالیش نیست، یعنی آزمایش رو هم شامل میشه، اینا کاملا جزئی و منحصر به فردن، یعنی کلی خصوصیت دارن. یعنی مثلا من یه بار یه ماده ای رو به یه شکلی آزمایش میکنم، یه خواص به خصوصی رو ازش مشاهده میکنم. خب این آزمایش هزاران ویژگی منحصر به فرد خودش رو داره، در یه زمان مشخصه، در یه مکان مشخصه، یه شخص به خصوصی اون رو انجام داده که اون شخص کلی ویژگی اختصاصی داشته، مثلا موهاش کم پشت بوده یا پرپشت بوده، قدش چقدر بوده، وزنش چقدر بوده، نمیدونم جنسیتش چی بوده، سنش چقدر بوده، اون موقعی که این کار رو انجام میداده شاد بوده، ناراحت بوده، نمیدونم اون مواد خودشون کلی ویژگی به خصوص منحصر به فرد دارن و چیزای شبیه به این. منتها اون دانشمند در واقع تو مقام کشف نظریه چیکار میکنه؟ ایده‌ای که داره اینه که میتونه برای بایه مبنایی چیکار کنه؟ عوامل مؤثر رو از عوامل غیر مؤثر تفکیک کنه. یعنی من وقتی که مثلا دارم دمای جوش مثلا الکل رو به دست میارم، میدونم که مثلا جنسیت من که دارم این آزمایش انجام میدم توی این که الکل تو چه دمایی به جوش بیاد مؤثر نیست. ابعاد مثلا آزمایشگاهی که دارم پیش کار انجام میدم مؤثر نیست. نمیدونم شماره سایز پای من مثلا توی این مؤثر نیست. اصلا اینا رو در نظر نمیگیرم، میگم اینا رو ثبت نمیکنم. یعنی ما وقتی که مثلا میگیم که فرض کنید ما باید موارد متعدد و متنوعی رو آزمایش کنیم و اگه نتیجه واحدی حاصل شد، اون موقع بگیم که خب حالا ما یه مثلا پروپوزال داریم که مثلا یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته، یه تزی داریم که مثلا یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته، یعنی مثلا دما یا جوش الکل مثلا اینطوریه، بعد حالا به این مرحله میرسه و تایید میشه این حرفا، یا مثلا فلان فرضیه وجود داره، یعنی مثلا چه میدونم مثلا دو تا بار الکتریکی به هم اینجوری همچین نیروی وارد میکنه، مثلا تو قالب خود فرضیات علمی هم میشه صورت بندیش کرد. این خب ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که ما اینا تشخیص دادیم که چیا موثر بودن چیا موثر نبودن، این رو از همدیگه جدا کردیم و حالا اون نقش عوامل موثر رو هم سنجیدیم، کیفیت تاثیرشون هم به دست آوردیم، صورت بندیش کردیم کار. و این خودش مسبوق به یه ایده پیشینه. ببینید حالا من یه مثال دیگه هم براتون بزنم که یه مثال تاریخی. میگن که هرتز که میخواست چیز کنه، این امواج الکترومغناطیسی رو برای اولین بار تولید کنه که طبق در واقع الکترومغناطیسی ماکسول پیشبینی شده بود که مثلا دوتا میدان الکتریکی و مغناطیسی بر هم دیگه عمود باشن، یه همچین امواجی باید در واقع تولید بشن. خب این آزمایشی که میکرد مثلا سرعت اینها هم طبق نظریه معادل سرعت نور بود دیگه، سرعت یعنی موجا رو دیتکت میکرد ولی سرعتشون خیلی متفاوت بود با اون چیزی که نظری پیش بینی میکرد. و خب این هرس هم هیچ وقت متوجه نشد که یعنی بعد از اینکه از دنیا رفت آدما فهمیدن که مشکل چی بوده. مشکل سر همین یکی از این چیزایی بوده که اون فکر میکرد موثر نیست توی این آزمایش و اون ابعاد اتاقی بوده که توش آزمایش انجام میداده. این ابعاد بگه بی از یه حدی کوچکتر باشن بسته به اون طول موج موجی که ایجاد میشه، اینا برخورد میکردن با دیوارها، بازتاب میکردن و این بازتاب اینا باعث میشد که این دستگاه در واقع چیزی نویز داشته باشه و اختلال و اون سرعت رو درست نتونه تشخیص بده. و وقتی که این حد زده شد و ابعاد از اون یه حدی افزایش پیدا کرد، دیگه اون سرعت در واقع موج الکترومغناطیس هم مطابق همون نظریه تشخیص داده شد. یعنی پس این که ما یه حدسی داشته باشیم که چی موثره چی موثر نیست تأثیر میذاره تو این که در واقع اون نظریه‌مون رو، یعنی اون فرضیه چجوری شکل می‌گیره. این پیش یعنی به دست اومدن صورت بندی یه فرضیه خودش از این دو جهت، یعنی هم از جهت آغاز شدن با مسئله و هم از جهت این که ما در واقع ایده‌ای داریم که بر اساس اون می‌دونیم چیا تأثیر می‌ذارن چیا تأثیر نمی‌ذارن و اون عوامل غیر موثر رو کلاً در نظر نمی‌گیریم. یعنی وقتی هم از تعدد موارد صحبت می‌کنیم منظورمون این نیست که مثلا میخوام ببینیم الکل چجوری میجوشه، یه الکل رو توی مثلا فشار و مثلا شرایط آزمایشگاهی واحد، حالا یه بار من بیام بوش آزمایش کنم، یه بار شما بیاید آزمایش کنید، یه بار یکی دیگه، یعنی اینو آزمایش های متعدد نمیدونیم. اینکه یه الکلش رو عوض کنیم، اینکه مثلا ارتفاع اون داره، یعنی این یه حدسی داریم که این تعدده باید چجوری و تنوع در واقع چجوری شکل بگیره. لذا از این دو ناحیه لاقل اینطوریه که تو خود صورتبندی فرضیات هم بحث‌های نظری وارد میشن، یعنی عناصر غیر تجربی وارد میشن. حالا یه مرحله میام جلوتر، یعنی حالا ممکنه کسی بگه که خب حالا تا اینجا هر چی که صحبت کردیم، اون تعبیر و تفسیر و بعدش گزاره مشاهداتی و بعدم صورتبندی و پیشنهادن فرضیه علمی، اینا شاید خیلی مهم نبود، ما مرحله توجیه و آزمون برامون مهم. هرچند که این آزمون ها بر چه اساسی انجام میشن؟ این آزمون ها بر اساس گزاره های مشاهداتی آزمون میشن دیگه. یعنی ما مثلا چی کار میکنیم؟ یه فرضیه میگه ما از هر جا که میخواد اومده باشه، اصلا یه دانشمندی خواب دیده صبح اومده یه فرضیه گفته که آقا اینطوری، ما میخوایم ببینیم این علمیه یا علمی نیست یا در واقع درسته یا درست نیست، چی کار میکنیم؟ بر اساس اون پیشبینی هایی که دلالت هایی که این فرضیه داره، یه توقعاتی داریم که امور به یه شکلی پیش برن، یه پیشبینی هایی به اصطلاح اون فرضیه داره انجام میده، اون رو نگاه میکنیم ببینیم اون پیشبینی ها اتفاق میفتن یا نمیفتن. خب نکتهش اینه که این شواهدی که ما اینجا به عنوان این که اینا اتفاق میفتن یا نمیفتن میخوان در نظر بگیریم، از جنس گزاره های مشاهداتی هست. راجع به گزاره های مشاهداتی هم صحبت کردیم که تو دو مرحله در واقع متأثر از نظریات پیشین ما هستن. ولی حالا این جهت رو فعلا میخوام بزنم کنار، یعنی فعلا به این کاری ندارم که خود گزاره های مشاهداتی که در حکم شواهد درستی فرضیات علمی هستن، خودشون از دو ناحیه، یعنی که از ناحیه تعبیری که ما روی ادراکات حسی اول شخصمون انجام میدیم و یکی هم از ناحیه بیان در واقع این تعبیرات قالب گزاره های مشاهداتی، نظر خصلت نظری پیدا میکنن. این جهتش میخوام بذارم کنار، حالا میخوام از این صرف نظر کنم به یه معنایی و فقط به این بپردازم که حالا صرف نظر از اینکه خود این گزاره های مشاهداتی چقدر خالص حسی و تجربی هستن چقدر نیستن، نسبت این گزاره ها با این فرضیه علمی توی این آزمونه به چه صورت، آیا توی اینجا کاملا در واقع به نحو عینی داره این آزمون اتفاق میفته یا نه. اینجا ادعا اینه که این حتی این هم به نحو عینی اتفاق نمیفته. چرا؟ بر اساس آموزه‌ای که ما داریم تحت عنوان تعین ناقص فرضیات بر اساس شواهد تجربی، که گفتم این مشاهدات که شواهد تجربی در واقع همون گزارهای مشاهداتی هم که بیشتر راجع بهشون صحبت کردیم. این تعین ناقص چی میگه؟ تعین ناقص میگه که مثلا این تعین ناقص یه مثالی بزنم که معلوم بشه حالا منظور چیه از اصطلاحش، بعد حالا کاربردش تو این مورد. ببینید تعین ناقص جایی اتفاق میفته که این مجموعه شرایطی که ما داریم برای معین کردن خروجی که اتفاق میفته کافی نباشه. مثل کجا؟ مثلا فرض کنید توی این مثال مثلا که این کتاب های درسی، مثلا فرض کنید که یه خودپردازی داریم و این خودپرداز ضابطه ای که براش حاکمه اینه که به همون مقداری که مثلا شما ازش تقاضا میکنید به شما پول میده، نه کمتر نه بیشتر. یعنی مثلا من وقتی کارت ها میزنم رمز و اینا رو درست میزنم، مثلا اگه 100 هزار تومان بخوام 100 هزار تومان به من پول میده. و حالا نکتهش اینه که حالا تو این مخزن این خودپرداز مثلا تراول 50 هزار تومانی هست، تراول 100 هزار تومانی هم هست، مثلا اسکناس های 10 هزار تومانی و 5 هزار تومانی هم هستن. حالا وقتی من 100 هزار تومان ازش پول میخوام، اینو با چند شکل مختلف میتونه در اختیار، یعنی با رعایت همین این ضابطه که به اندازه ای که من پول میخوام فقط پول به من بده، میتونه به چند شکل مختلف خروجی بده. یعنی میتونه یه دونه اسکناس یه تراول 100 هزار تومانی بده، دو تا پنجاهی بده، 10 تا دهی بده، یه پنجاهی بده، 5 تا دهی بده و اینجوری. خب به شکل خیلی متنوع. حالا اینجا میگن چی؟ میگن که این ضابطه خروجی رو به نحو ناقص متعین میکنه. یعنی اینطوری نیست که حالا هر حالتی هم ممکن باشه، از بین همه حالت‌های ممکن جلوی یه تعدادیشو میگیره، ولی یه بازه ای رو کاملا مجاز میدونه. اونایی که جلوشو میگیره چیه؟ که مثلا وقتی من 100 هزار تومان میخوام، مثلا یه چیز دیگه غیر از 100 هزار تومان به من بده، جلوی اونا رو میگیره این ضابطه. ولی توی یه دامنه ای هم این چیزو اینو بهش میگن تعین ناقص. این ناقص بودنش به خاطر این آندر دترمینیشن با مثلا این دترمینیشن فرقش اینه. آندره یه سطح میاردش پایین فقط، یعنی تعین داره ولی ناقص، یعنی عدم تعین نیست. خلاصه اینجوری نیست که هیچ ضابطه ای رو. حالا نکته اینه که این مشاهدات هم همین حالت رو دارن، یعنی این گزاره های مشاهداتی اینطوری نیستن که هیچ نسبتی با فرضیه علمی نداشته باشن. یعنی هر جوری دیگه حالا فرضیه باشه، این گزاره مشاهداتی هم بگیم نسبتش خونساز، ولی اینطوری هم نیست که دقیقاً معین کنه که چی، که رخنه وارد هست به این فرضیه یا نیست، یعنی این فرضیه غلطه یا درسته. اینو دقیقا نمیتونه معین کنه. چرا؟ حالا برای چرایش هم حرفایی میشه زد، مهمترینش این آموزه دوئمه. آموزه دوئم به ما چی میگه؟ میگه آقا هیچ وقت یه فرضیه علمی به تنهایی اصلا نمیتونه دلالت مشاهداتی داشته باشه. که حالا ما بخوایم ببینیم که اگه اون مشاهده اتفاق افتاد، اون بگیم اون فرضیه درسته، اگه اتفاق نیفتاد بگیم غلطه. بحث سر اینه که همیشه یه فرضیه باید کنار یه سری چیزای دیگه، شرایط اولیه، فروض کمکی، حتی فرضیات دیگه قرار بگیره تا دلالت مشاهداتی داشته باشه. حداقلش برای اینکه یعنی دیگه خوب برامون جا بیفته که چرا اینطوریه، میتونیم توی این حالت بفهمیمش که خب یه فرضیه علمی چه خصلتی داره. یه گزاره کلیه دیگه. یعنی مثلا میگه چی؟ مثلا میگه هر فلزی در اثر مثلا حرارت منبسط میشه. این یه فرضیه هست دیگه. حالا تازه اینم فرضیه نیست، ولی حالا فرض نه با کمی مسامحه، تازه یه حتما یه گزاره کلیه، یعنی هیچ وقت گزاره شخصی و جزئی که نیست. اما مشاهدات از چه سمتی هن؟ از سمت گزاره های شخصی و جزئی هن. یعنی مثلا اون گزاره مشاهداتی چی بود؟ که اینجا یه لیوان آب وجود داره، یعنی یه خصلت کاملا جزئی به اشاره به شی خاص. خب این گزاره کلی کی میتونه یه دلالت جزئی داشته باشه؟ وقتی که به یه چیز جزئی دیگه هم ضمیمه باشه دیگه. حالا اینو فهمیدیم که پس اینجوری نیست که یه فرضیه به تنهایی دلالت یا لازمه مشاهداتی داشته باشه. حالا که یه مجموعه ای از چیزها هستن که با همدیگه یه دلالت دارن، وقتی اون دلالت اتفاق نمیفته، این نقصه به کل این مجموعه وارد میشه. هر کدوم از اجزای اون مجموعه ممکنه که دارای نقص باشن. اصلا معلوم نیست که لزوما نقص به فرضیه برگرده، ممکنه یکی از اون چیزایی که ما به عنوان شرایط اولیه در نظر گرفتیم، به عنوان فروض کمکی در نظر گرفتیم، ممکن اشکال از یکی از اونا باشه، نه اشکال از اصل فرضیه ما. ببینید حالا یه مثال تاریخ علمی اینی تر براتون بزنم. مثلا مثل همین این چیزی که به کشف در واقع سیاره نپتون انجامید. یعنی اینها اون موقع آخرین سیاره شناخته شده منظومه شمسی اورانوس بود. تو مدار اورانوس یه اعوجاجاتی مشاهده می‌کردن که طبق گرانش نیوتونی در واقع نباید اونطوری می‌بود. خب دو تا دانشمند حالا ظاهرا حداقل در ابتدای کارم کاملا مستقل به نام آدام زلوویه، یکی انگلیسی یکی فرانسوی، حد زدن که این ممکنه در اثر چی باشه؟ در اثر وجود یه جرم ناشناخته‌ای در واقع سیاره کشف نشده که آثار گرانشی اون جرم در واقع این اعوجاجات رو تو مدار اورانوس ایجاد میکنه. و بعد حالا مثلا یه حدسی هم راجع به مکان و در واقع ویژگی های اون همون جرم مجهولشون زدن و چند سال بعد، یعنی 5-6 سال بعد، سیاره نپتون با یه تقریب خیلی قابل قبولی تو همون مکان و موقعیتی که در واقع اونا پیش بینی میکردن مشاهده شد. و این خب یه موفقیت خیلی بزرگ برای اون فرضیه بود دیگه، برای فرضیه نیوتن بود. خب اینجا نکته چی بود؟ اینجا نکته این بود که بله، طبق یعنی فرضیه مدار اورانوس رو یه طوری پیش بینی می‌کرد، منتها در واقع می‌رفتیم می‌دیدیم مدار اورانوس اینطوری نیست. ولی این نقیصه رو به فرضیه، یعنی فرضیه رو حفظ کردیم، فروض کمکیش رو عوض کردیم. یا مثلا حالا به تعبیر دقیق‌تر شاید بشه گفت اینجا شرایط اولیه رو در واقع تغییر دادیم. به این معنی که گفتیم یه جرم دیگه هم هست که ما اثرش رو در نظر نگرفتیم. متوقع خب همین اتفاق برای اون اولین سیاره منظومه شمسی که زهره باشه اتفاق افتاد. یعنی اونم مدارش اعوجاجاتی داشت. دوباره همین این بار همین لوریه فکر میکنم یکی از این دوتا همون فرض موفقی که اون موقع انجام داده بود توی کشف نپتون در واقع اینجا هم انجام داده، گفت که این یه سیاره دیگه‌ای حالا منتها اینجا نزدیکتر به خورشید در واقع قرار داره که باعث میشه که این اعوجاجات توی مدار اون اولین چیز اتفاق بیفته. و هر چی تلاش کردن چنین سیاره‌ای رو پیدا نکردن. و امروزه در واقع ما می‌دونیم که این به دلیل مشکل خود نظریه نیوتونه. به طبق نظریه نسبیت در واقع این اعوجاج اون سیاره اول، سیاره زهره در واقع توضیح داده میشه. یعنی یه جا، یعنی صورتش ظاهرا شبیه همه، یه جا نقص به فرضیه برمیگرده، یه جا دیگه نقص به مثلا شرایط اولیه یا فروض کمکی برمیگرده. و تشخیص اینها به شم دانشمنداست. خود مجموعه فکت هایی که ما داریم، تازه حالا اگه گزاره مشاهداتی رو فکت بدونیم، ما عرض کردم گزاره مشاهداتی هم خودش فکت خالص نیست، ولی حالا سلمنا که اونم فکت خالص باشه، مجموعه این فکت هایی که ما داریم و منطق، یعنی منطق و این فکت ها به تنهایی کفایت نمی کنن برای اینکه ما در واقع بتونیم تشخیص بدیم که گیر کار کجاست. یه کلیه که میدونیم این کلی جایش اشکال داره. ولی و حالا یه نکته دیگه اینه که با هر، یعنی اون وقت این اتفاق که میفته، ما میتونیم هر فرضیه رو حفظ کنیم و یه دخل تصرفایی توی اون فروض کمکی و شرایط اولیه این حرفا انجام بدیم و اونو با هر در واقع مشاهده ای سازگار کنیم. که خب مثلا امروزه میدونید، یعنی حالا شاید البته ندونید، چون اینا دیگه جز اون جاهاییه که معمولا توی این مواجهه های متعارف با تاریخ علم و این حرفا برای ماها روایت نمیکنن، که مثلا همین پروژه، مثلا ما الان فکر میکنیم که واقعا نظریه نسبیه به نحو اجماعی جایگزین مثلا فیزیک کلاسیک یا فیزیک نیوتونی شده، در صورتی که ما مثلا یه پروژه‌ای داریم که همین فضای نیوتونی رو مثلا سعی میکنه که با یه جهر و تعدیلایی با این خصلت های نسبیتی در واقع مثلا به خصوص به نسبیت خاص مثلا هماهنگ کنه. هرچند اینا جریان اصلی نیستن، ولی نکتهش اینه که حتی توی این مناقشه هایی که به نظر میاد کاملا به نفع یه طرف ختم شده، هم ما خورده جریان هایی رو داریم که مثلا قائلا که نه، این اتفاق نیفتاده و همچنان میشه مثلا فیزیک نیوتونی رو حفظ کرد و مثلا با یه تغییراتی درش اینو با همه این خواص نسبیتی در واقع سازگارش کرد. ولی به لحاظ منطقی به هر حال این کار شدنیه. حالا اینکه دانشمندها انتخاب میکنن که این کار رو انجام بدن یا ندن، اون یه بحث دیگه است. که حالا تو اینجا در واقع نکتهش همینه که ما میتونیم یه عنصر تعیین بخشی از جنبه های غیر معرفتی داشته باشیم. یعنی مثلا بحث قدرت، پول، مثلا این گرانت های پژوهشی، نمیدونم مسائل جنسیتی که مثلا فمینیست ها معتقدن که این علم مردانه پیشرفت کرده مثلا و چیزهای شبیه به این، ممکنه دعوا رو به یه سمتی فیصله بده، ولی نکتهش اینه که این شواهد چنین توانایی رو ندارن. یعنی ما عنصر تعیین بخش ممکنه غیر معرفتی باشه، که خب اینم در واقع تایید همین ادعاست دیگه، که شما توی در واقع توجیه نظریه فرضیه علمی عنصر غیر تجربی رو وارد کردی. ولی حالا اگه فقط اون فضا فضای در واقع مشاهدات باشه، گزاره های مشاهداتی باشه، یه چنین فیصله نمیتونه اتفاق بیفته. و حالا دو تا هم دلالت برای آموزه دوم برشمردم دیگه. از آموزه دوم چی بود؟ آموزه دوم این بود که همیشه این کلها هستن که در معرض آزمون تجربی قرار میگیرن و یه فرضیه به نحو منفرد هیچ وقت در معرض هیچ آزمون تجربی به تنهایی قرار نمیگیره، چون به تنهایی هیچ دلالت مشاهداتی نداره. دلالت های مشاهداتی همیشه از ضمیمه شدن فرضیه به یه سری چیزهای کمکی دیگه اتفاق میفتن. پس اون اینکه یک فرضیه رو نمیتوان در خلأ و به تنهایی با نتایج تجربی آزمود، این یه دلالتشه. و خب نکته بعدیش هم از او همین میشه یه چیز کرد دیگه، که همواره تعدادی فرضیه بدیل برای دسته مشخصی از شواهد وجود دارن که به لحاظ تجربی هم ارزن. این در واقع اون توجیهیه که آموزه دوم برای تعیین ناقص به خرج میده. یعنی این مشاهدات یه همیشه یه بازه ای از فرضیات رو باز میذارن که همه اونها میتونن با این مشاهدات تطبیق کنن و بنابراین به لحاظ تجربی میتونن کاملا هم ارز باشن. البته اینا یه مناقشات تفصیلی تری هم داره، حالا من تو این ارائه هم یک جلسه ای و هم سطح اول ارائه هم نمیخوام واردش بشم. اگه حالا احیانا دوستان سوال جزئی تری داشتن میتونیم برگردیم، حالا بعضی از این قسمت ها رو یکم با دقت بیشتری راجع بهشون صحبت کنیم. پس ببینید این هم مرحله چهارم، یعنی مرحله ای که توجیه فرضیاته. یعنی فرضیات هم تو مرحله مقام کشفشون، هم اینجا تو مقام داوریشون چیز دارن، مضافن برای اینکه اون شواهدی هم که نقش در واقع آزمون رو برای چیزا میخوان ایفا کنن، من که هم فکرم باید سریع‌تر بهش برم، خیلی از وقت گذشته، اونها هم خودشون خصلت نظری دارند. و حالا مرحله پنجم، آخرین مرحله ای که این در واقع فضای نظری وارد فرضیات علمی میشه، اونجاییه که ما میخوایم دست میزنیم به یه تأمینی توی همین این فرضیات پذیرفته شده ما. یعنی اینها رو دامنش رو ببریم تطبیق میدیم به کل جهان. حالا اینجا دو تا چیز هم وجود داره دیگه، یه وقت از کل جهان و کل فضا و زمان در نظر میگیریم، یعنی کل جهان طبیعت، یه وقتایی هست که اصلا میگیم نه، این اصلا یعنی هر آنچه که هست و نیست این قاعده براش در واقع تطبیق میکنه. خب اینجا هم کلی فضای نظری باز دوباره حضور داره دیگه. ببینید مثلا ما کشف کردیم که مثلا چه میدونم سرعت واپاشی فلان اتم مثلا انقدره، بعد حالا بر اساس این میام تخمین میزنیم چی رو تخمین میزنیم، مثلا عمر یه فسیل رو. خب یه نکته اینجا وجود داره، اینه که خب این سرعت واپاشی کاملا توی شرایط محدودی به لحاظ زمانی و مکانی توی مثلا همین پیرامون خودمون اتفاق افتاده دیگه که همچین سرعتی داشته. این چه دلالتی داره که مثلا اگه ما مثلا 1,000,000 سال به عقب بریم هم همین نرخ این سرعت همین ثابت باشه؟ یا اگه مثلا شما فرض کنید تو این طیف سنجی هایی که انجام میدن برای اینکه مثلا مواد مثلا کهکشان های خیلی دور دست رو مثلا تخمین بزنن که مثلا هم جرمش هم جنس موادش همین حرفا، خب این مثلا این طیف نور اتم ها و فلان و این تابش اتم ها و اینا رو ما برای همین شرایط پیرامونی خودمون آزمایش کردیم. این که مثلا حالا یه ستاره‌ای که مثلا چند میلیارد، یعنی کهکشانی که مثلا چند میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، تو این فاصله هم مثلا همین این روابط حاکمه، خب این تعمیم دادنش کلی پیشفرض داره دیگه. یعنی اینم باز عرض میکنم، این معنیش نیست که غلطه ها، یعنی اشکال داره این کار مثلا به لحاظ معرفتی، ولی بحث اینه که خود این تجربه به تنهایی دلالت بر این نمیکنه که این تو همه این شرایط صادقه. این تعمیمه خودش کلی پیشفرض نظری و فلسفی داره. لذا خب اونجایی که در واقع ما از این نظریاتمون و این تعمیم ها هم یه چیزهای کاملا طبیعی توی فضای علمی هستن دیگه. یعنی ما بر اساس همینا مثلا میایم فسیل شناسی میکنیم، عمر اینا رو تخمین میزنیم، ادوار مثلا زمین، نمیدونم مثلا نظریه تکامل به کلی شواهد فسیل شناختی متکیه دیگه. خب اگه مثلا بنا باشه که این تعنی این و این شواهد فسیل شناختی در واقع حاصل تعمیم همین این چیزایی که ما پیرامون خودمون کشف کردیم به زمانهای دوردست، مکانهای دوردست و چیزهای شبیه اینن، توی مثلا کیهان شناسی، نجوم، این حرفا، همینطور تو همه فضاها این اتفاقا داره میفته. اینطوری نیست که فکر کنید حالا این صرفا مثلا توی یه جایی که حالا ما از علم داریم جهان بینی استنتاج میکنیم فقط اونجا حاکمه، بلکه به صورت متعارف هم توی در واقع پیدا کردن شواهد نظریات علمی یا بحث این چنینی، مثلا میگم کیهان شناسی این حرفا، چه راجبه آغاز کیهان، چه راجبه مثلا در واقع همون فکت های کیهان شناختی و این حرفا، همه همین اتفاق داره میفته. این چیز کاملا روزمره یه تو متن فعالیت علمی و فرضیات علمی. خلاصه با این پنج مرحله که دوتاش منحصر بود به اون چیزی که به عنوان شواهد فرضیات در نظر گرفته میشد و سه تاش هم ناظر به خود فرضیات علمی بود تو مقام کشف داوری و تعمیم، در واقع تو همه این مراحل ما میبینیم که یه چیزایی که خصلت نظری دارن ظهور پیدا میکنن. حالا این بحثمون یه پیش‌فرضی هم داشت، اینم میگم چون فرصت گذشتهش میگذرم کاملا. حالا یه جنبندی بکنم ببینید، پس اینو اولا باید حواسمون باشه که ما وقتی از فرضیات علمی صحبت میکنیم، یعنی از همون چیزی که تو حالا به صورت چیز همین نظریه تئوری بهش میگیم، ما حالا گفتیم تو این بحثمون از قانون فرضیه یاد میکنیم، و باید حواسمون باشه که این فرضیات گزاره‌های مشاهداتی نیستن. این خیلی نکته مهمیه. متاسفانه تلقی که وجود داره اینه که ما فکر میکنیم مثلا این فرضیات موفق علم امروز یه سری گزاره مشاهداتی هست. حالا صرف نظر از این که نکته بعدی اینه که خب این گزاره مشاهداتی هم خودشون حقایق و فکت های اوریان نیستن، خود اونها هم یه نظریاتی پشتیبانیشون میکنه، ولی حالا از اونم که بگذریم اساسا خود فرضیات هم گزاره مشاهداتی نیستن. یعنی مثلا و فرضیه کلی چیزای خصلت نظری سنگین داره، اینجوری نیست که یه سری فکت باشه. اساسا این تاریخ علم به ما این درس رو باید بده، یعنی وقتی که ما فرضیاتی داشتیم که اینا توی محدودهی به نحو موفق هم کار میکردن، یعنی مثلا مثل نظریه کالریک مثلا شما فرض کنید توی حوزه ترمودینامیک، مثلا همین فیزیک کلاسیک، حالا بخشای مختلفش، که اینا توی هیته‌های جواب میدادن و الان جایگزینی شدن با نظریات علمی جدیدتر. یعنی بحث بر سر این نیست که مثلا یه جایی بشر با اسطوره، با دین، با چیزای شبیه این داشته پدیده‌ها رو تبیین می‌کرده، بعد تبیین‌های علمی اومدن جایگزین اونا شدن. اونا که هیچی. همین تو فضای علم جدید و شکل‌گیری نظریات علمی جدید هم این اتفاق افتاده تو حوزه‌های مختلف. بعضن چند بار این در واقع پارادایم‌های مختلف رفتن جای خودشون رو پارادایم غالب بعدی دادن. خب همین باید اینو تو ذهن ما بیاره که بالاخره اگه بنا بود که یه فرضیه وقتی که مثلا با یه کارایی کارآمدی مواجه میشه و این حرفا، ما کاملا فکر کنیم که خب این یه فکته، این یه واقعیت غیر قابل انکاره، این تاریخ لاقل به ما باید این درس رو میداد که اینطوری نیست دیگه. کاملا احتمال داره که یه وجوهی از واقعیت رو ندیده باشه که تو نظریه بعد تو فرضیه بعدی در واقع این جبران بشه، خلأ رفع بشه، و همینجوری مثلا پیشرفت علم اینطوری اتفاق میفته. بنابراین این جافته اول. جافته دوم که راجع به گزاره های مشاهدات، یعنی جنبندی دوم، و مهمترین چیزی که دلیل اصلی این بود که من این مقدمه ای که حالا انتظار نداشتم البته انقدر طولانی بشه را عرض کردم، این جنبندی آخره که باید حواسمون باشه که این ورود امور غیر تجربی، یعنی امور نظری، به متن فرضیات علمی به نحو کاملا عجین شده است. یعنی این کاملا ترکیب شده با هم دیگه. یه وقتایی این اتفاق میفته که ما تو مواجهه با این علم جدید، مثلا وقتی دلالت های مثلا همین الهیاتی این علم جدید رو خوشمون نمیاد ازش، میگیم نه ایناش دیگه الهیاته، ایناش دیگه فلسفه است، ایناش علم نیست. فکر میکنیم که این علم و اون قسمت های نظری ماجرا مثل یک قزان و دورچینش که میشه کاملا یه نفر مثلا از اون قزانه استفاده کنه ولی اصلا به اون دورچین هم کاری نداشته باشه، یا اصلا اون دورچین رو برسه دور یه دورچین دیگه بچینه. اینطوری نیست، این از جنس مثلا نمک و آب و روغنیه که با این قزانه، یعنی این قزانه باش تبخ شده. اگه این غذا مثلا شوره، اینو میفهمیم که این شوریش مال نمکشه، یعنی میفهمیم که این یه چیز نظری اون پشته بوده که حالا این شورش کرده، یعنی این قابل تشخیصه. ولی نکتهش اینه که حالا اثر این نمک تو این غذا اینجوری نیست که یه تیکه از این غذا رو بکنم بذارم کنار دیگه بقیه شور نباشه، همه جا شوره. اگه از شورش خوشم نمیاد باید چیکار کنم؟ باید برم از اول یه غذای دیگه به اون میزان نمک مورد نظرم تبخ کنم. این دیگه شدنی نیست که بیام اینجا حالا، ولو اینکه اینم میفهمم که این تیکه ماجرا مال اون نمک است، یعنی همونجوری که میفهمم شوری غذا مال نمک، مال مثلا خود گوشتش نیست، اینجا هم میفهمم که این تبعات مثلا الهی، تبعات الهی که داره مال اون نظریات پشت، یعنی همراه با این یافته های تجربیه. ولی اینا همشون با همدیگه تو متن این فرضیه علمی با همدیگه ترکیب شدن. این که حالا یه جای اون خلاصه مبنای الهیاتی مشکل داره، یعنی ما اینو فهمیدیم به این معنی نیست که خب میتونیم اینا خیلی راحت بگیم حالا پس میتونیم جداش کنیم. اینا دیگه کاملا تو تاروپود این فرضیه چیز شد که این همه این حرفا رو زدم که اینو بگم که خلاصه اینجا این وروده حالا تو همه این پنج مرحله به همین نحوه، یعنی این خصلت‌های نظری وارد میشن به نحوی که تو تار و پود این فرضیه در واقع گره میخورن، عجین میشن و دیگه اینا به این راحتی قابل تفکیک نیست که حالا بگیم غذاشو میخوام دورچینشو دوست ندارم. و حالا به عنوان یه نتیجه گیری، حالا اگه اینو همراه شدیم که بالاخره یه فلسفه یه ویژگی های نظری توی این داستان چیز میکنه، اینا رو میشه یه تفکیکی کرد و همین تفکیک شایعی که برای معارف فلسفی وجود داره، مثلا ما میتونیم از مبانی معرفت شناختی علم صحبت کنیم و از جمله مثلا علوم طبیعی، علوم پایه و این حرفا، یا مبانی هستی شناختی اونها صحبت کنیم که مثلا حالا برای هر کدوم میشه همون چیزایی برشمردم، یعنی مثلا بحث راجع به علیت، جسم، فضا و زمان، اینا مثلا اون بحث عامن یا ناظر به علم فیزیکن، بعد مثلا بحث حیات برای زیست شناسی، بحث نفس مجرد برای حوزه علوم شناختی، نه اینکه حالا اینا حتما هستن ها، یعنی بگیم لزوما هستن، ولی بحث از اینا بحث فلسفیه و اینا پیش‌فرضن، یعنی اگه شما پیش فرضن نه به این معنی که قابل بحث نیستن، اینا قابل بحثن، بحثشون هم عینی شناختیه با معیارهای خودش، میتونه ما رو به قطعیت هم برسونه، ولی شما اونجا باید یه تصمیمی بگیرید بعد وارد فضای این مبنا، بعد وارد فضای علوم شناختی بشید. اینا جز همون نظریات پشتیبانی هم که گفتیم این فرضیه ها رو در واقع هدایت میکنن، این که ما چیا رو موثر در نظر بگیریم، چیا رو موثر در نظر نگیریم، عوامل موثر و غیر موثر چیا هستن نیستن. یه سری مبانی خودشناختی داریم، مثل این که مثلا این عالم طبیعت و یا عالم ماورا و طبیعتی اصلا اولا عالم ماورا و طبیعتی وجود داره یا نه، و ثانیا این که حالا این ماورا و طبیعت با این طبیعت ارتباط علی هم داره و یا احکامی از جانب اون بر این حاکم میشه، یعنی مثلا مثل این که میتونیم از قایتمندی به معنی این که به یه سمت یه جایی این بره این جهان صحبت کنیم یا نه. و نهایتا هم مثلا مبانی هنجارشناختی که در واقع ضوابط اخلاقی رو برای کاربرد و توسعه و فناوری در اختیار ما میذاره. خلاصه حداقل این 1 و 2 و 3 و 4 تا دیگه، 4 تا مبنا رو از جنس حالا مثلا زیبایی شناختی هم میشه اضافه کرد، ولی حالا حداقلش این 4 تا رو میشه به عنوان، یعنی اون برای دستبندی اون بخشی از اون مبانی نظری که گفتیم توی این فرضیات علمی در واقع وارد میشن، میشه اینا رو برشون. اینم این داستان. حالا بریم سراغ قسمت دوم، یعنی اینکه حالا بیایم بگیم این علم تجربی جدید، یعنی این چیزی که تحت عنوان ساینس می‌شناسیم، حالا چون گفتیم طبیعی هم واسه نچرال ساینسز، این در واقع چه مبنای الهیاتی داره؟ شاید مهمترین مبنای علم تجربی جدید اصل طبیعی گرایی باشه. منظورم از طبیعی گرایی همونیه که بهش میگن نچرالیسم. و حالا راجع به این که این حالا چجوری دلالت الهیاتی پیدا میکنه صحبت خواهم کرد. ببینید این اصل طبیعی گرایی، یعنی مثلا گرایش به امور طبیعی دیگه، یعنی اینکه مثلا صرفاً چیزهای طبیعی وجود دارند، منتها حالا این قید روشی که بهش میاد برای اینه که هیچ ادعا میشه که حالا اینجا ما قضاوت هستی شناختی نمی کنیم، راجع به واقعیت نظری نمیدیم. منتها میگیم به لحاظ روشی علم باید به گونه ای عمل کنه که مثلا گویی که همه امور عالم امور طبیعی هستند یا فقط امور طبیعی بر امور طبیعی اثر میگذارند و یه امر فراطبیعی حالا یا وجود نداره یا لاقل اثری بر امور طبیعی نمیذاره. توی تبیین های علمی هم همین اتفاق میفته دیگه. یعنی وقتی اصلا ما میگیم یه پدیده ای رو به صورت علمی تبیین کردیم، توضیح دادیم، یعنی چیکار کردیم؟ یعنی عوامل طبیعی موثر در اون پدیده رو پیدا کردیم، کیفیت تاثیرشون هم کشف کردیم. یعنی فهمیدیم که مثلا اگه آتش و مگه مثلا حرارت و ماده سوختنی و اکسیژن کنار هم دیگه باشه آتش شکل میگیره. یعنی نه به چیزی بیش از این نیاز داره و این ستا هم باید باشه. یعنی یکی از این هم نباشه گیر پیدا میکنه. یعنی این ستا عوامل انحصاری موثر طبیعی در پیدایش آتش هم که پدیده طبیعیه. یعنی به لحاظ روشی اینطوری عمل میکنیم. مثلا توی علم این اتفاق میفته و این در واقع کاملا مورد اجماع. یعنی ولو اینکه راجبه خیلی از جزئیات روش علم نمیدونم این حرفو توی فلسفه علم قسمت روش شناسی معرفت شناسی علمش اختلاف نظر وجود داره، ولی اگه فقط یک چیز رو بشه به عنوان مبنا یا قابل اجماع برشمرد برای اینکه روش علمی باید چه ویژگی داشته باشه، همین اینه که باید متعهد به طبیعی گرایی روش شناختی باشه. یعنی متدولوژیکال نچورالیسم رو باید به رسمیت بشناسه. که این متدولوژیکال نچرالیسم یعنی امور طبیعی به شکل‌های مختلفی حد اقلی و حد اکثری تفسیر میشن، ولی حد اقلی ترین صورتش، یعنی اون صورتی که دیگه هر کسی که خودش رو نچرالیست میدونه به اون متعهد هست، همین اینیه که من اینجا نوشتم. یعنی نظریات علمی، یعنی تز اون وقت متدولوژیکال نچرالیسم بخوام پیادش کنیم، یعنی فقط باید ناظر به بحث خدا باشه. اون وقت میشه چی؟ میشه نظریات علمی باید نسبت به وجود خدا کاملا خونسا باشن، یعنی نه دلالتی به نفی خدا داشته باشن نه دلالتی به اثبات وجود خدا. یعنی چی؟ یعنی با فرض وجود نداشتن خدا پیش بریم. یعنی فرض کنیم خدا نیست، خدا دخالتی تو امور طبیعت نمیکنه، حالا شروع کنیم رویدادهای طبیعی رو تبیین کردن، توضیح دادن، قوانین طبیعت رو کشف کردن و چیزهای شبیه این. یا به یه عبارت دیگه در تبیین هیچ پدیده طبیعی به خدا متمسک نشیم. این دیگه حداقلن تعریف صورتشه. یعنی هر کی نشرالیست هست که امروزه هم مینستریم علم جدید در واقع روی کرده نشرالیست دارن به این قائلن، بعضی یه چیزای دیگه هم اضافه میکنن، ولی این دیگه حداقل ماجراست. و یعنی کسی نیست که نشرالیست نباشه، نشرالیست باشه و اینو قبول نداشته باشه. ولی میگم معمولا تعهدات بیشتری رو هم چیز میکنن، مثلا نفی غایت رو هم بهش اضافه میکنن، اینکه همه چیز بر اساس مثلا قوانین کور طبیعت باید پیش بره، این یه چیزای دیگه هم اضافه میکنن، ولی این دیگه حداقلی ترین صورتشه. یا مثلا به این فهرسته چیزای مثل نفس مجرد، مثلا روح دکارتی، نمیدونم مطلق هگلی، مثل افلاطونی، یه چیزای اینجوری هم توش میارن، ولی میگم این دیگه حداقلی ترین و چیز، یعنی کسی نیست که خلاصه قبول داشته باشه که خدا تأثیری میگذاره یا باید راه پیدا کنه و در این حال نچرالیست هم باشه. پس میتونیم با این با خیال راحت پیش بریم و بدونیم که، یعنی با دونستن این دوتا ملاحظه دیگه که اولا این حداقل ترین صورت متدولوژیکال نچرالیسمه و ثانیا اینکه متدولوژیکال نچرالیسم حداقل ترین ضابطه یا روش علمی جدیده، یعنی ساینسی که شکل گرفته کاملا متعهد به همین متدولوژیکال نچرالیسم بوده. حالا شاید توی جاهای تعهدهای بیشتری هم داده ها، ولی این دیگه حداقل ترین صورتش همه که میگیم حالا یعنی آل مستمه دیگه، از فرش توافق دارن و از اون طرف هم این تقریر هم حد اقل ترین صورت متدولوژیکال نچرالیسم. حالا یه سوال که پیش میاد که خب چرا متدولوژیکال نچرالیسم رو میپذیرن؟ این مبنی خب چرا قبول میکنن؟ به خاطر اینکه مدعی هم که این مانع پیشرفت علم نمیشه. این اگه بنا باشه که پیشرفت علم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما همین جستجو کن برای یافتن علل یا تبیین های طبیعی امور جهان دیگه. یعنی ما که میگیم علم پیشرفت کرده وقتی که بتونه اتفاق افتادن یه واقعی رو برامون خوب توضیح بده دیگه. این یعنی اینکه دستاورد جدید داشته، یه چیزی که تا به حال برامون مکشوف نبوده رو کشف کرده. حالا اگه بنا باشه که ما هر اتفاقی که بخواد بیفته متمسک بشیم به اینکه خب خدا این کار رو انجام داده، خب چه اتفاقی؟ خب علم پیشرفت نمی‌کنه دیگه. یعنی و ما این فرض رو می‌گیریم، این فرضی که فرض کنیم که خدا دخالت نداره، وجود نداره، این حرفا تو تبیین ها پای خدا رو باز نکنیم که علم پیشرفت کنه. خیلی توضیح روشن و سرراستی میتونه داشته باشه. هرچند حالا یه مناقشات تاریخ علمی این داستان داره، ولی بالاخره اون دلیل اصلی محکمه پسند برای پشتیبانی از انتخاب نچرالیسم به عنوان مبنای علم جدید اینه. حالا نتایج این انتخاب چیه؟ اینجا اون جاییه که در واقع دارم راجع به اون عنوان جلسه‌مون صحبت میکنم، یعنی مبنای الهیاتی علوم طبیعی جدید. این انتخاب نچرالیسم به عنوان مبنا به اینجا میرسه که همه این فرضیات علمی به سمت خدا ناباوری شیب پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید شما میخواید چیکار کنید، میخواید نظریت، یعنی تو بادی هم خب شما اینجوری میگید که این قرار بود خونسا باشه نسبت به وجود خدا دیگه، خب اگه بنا باشه خونسا باشه پس چرا میگید شیب پیدا میکنه به سمت خدا ناباوری؟ خب اینم باید نتایج فرضیات علمی هم باید خونسا باشن دیگه. اما اینطوری نیست. چرا؟ چون مثلا فرض کنید که شما میخواید بگید که آیا طبیعت غایت داره یا نداره. اگه غایت داشته باشه، یعنی شما طبیعت رو یه مجموعه دارای غایت به معنی مقصود، نه صرفا مقصد، یعنی اینکه یه قصدی پشتش بوده، یه حکمتی، یه هدفی پشت این داستان بوده در نظر بگیرید، آیا این به سمت وجود خدا شیب پیدا میکنه یا نمیکنه؟ به سمت وجود خدا شیب پیدا میکنه. بنابراین میخواستید نظریتون خونسا باشه دیگه، پس باید فرض کنید که غایت نداره. یعنی اون وقت با این پیش فرض که غایت نداره همه یافته های تجربیتون رو تفسیر میکنید. گفتیم اون یافته های تجربی، گزاره های مشاهداتی، این حرفا همه توی چارچوب نظری تفسیر میشن دیگه. ما همه اینا رو برای اینکه میخوایم متعهد به متدولوژیکال نچرالیسم باشیم جوری تفسیر میکنیم که مثلا غایت نداره. انسانو جوری تفسیر میکنیم که مثلا بعد مجرد نداره، چون بعد مجرد دلالت بر معاد میکنه، معاد هم مثلا با اون داستان وجود خدای نسبتی پیدا میکنه، دیگه خونسا بودن خودش رو از دست میده دیگه. حالا مثلا تأثیر خداوند یا امور ماورایی توی طبیعت که روشنه که نقض میشه، یعنی مثلا اموری مثل معجزه، مثل وحی، فلان، این حرفا، استجابت دعا، اینا چیزا اینجوری که اونا که دیگه هیچی، اونا که مطلبش روشنه، یعنی که ورود مستقیم خداوند یا امر ماورای طبیعی توی سلسله فاعلی علت تحقق شیء، ولی حتی اموری مثل غایت، مثل مثلا همین نفس مجرد و چیزهای شبیه به این هم کنار گذاشته میشن. یعنی کاملا این ایده ای که از اول یه حالت خونسا بودن به خود، جست خونسا بودن به خودش میگرفت، توی پیاده شدنش تبدیل به یه چیزی میشه که یه شیبی پیدا میکنه به، یعنی علیه ارکان جهانبینی دینی. جهانبینی دینی، حالا ما یه سری آموزه های جزئی و فلان و این حرفا داریم، ولی یه ارکانی هم داره جهانبینی دینی و خدا باورانه دیگه. مثلا اصل وجود خدا، اینکه این جهان طبیعتی مرتبه‌ای از خلق خداست و یه رابطه‌ای با خداوند داره، اینکه مثلا انسان دارای یه معادیه، یه چیزیه، و اینکه این مثلا جهان و انسان دارای یه غایتی هستن، اینا ارکان جهانبینی دینی. این با همه اینا تعارض پیدا میکنه. این چیزی که از اول میخواست خونسا باشه میبینیم که کاملا این شیبه پیدا میکنه. و بعد نکتهش اینه که این شیبه هم گفتیم چیه؟ از همون جنس نمک غذای شوره دیگه. یعنی اینطوری نیست که این شیب مثلا اینجوریه، مثلا یه کتاب نوشتیم راجع به مثلا ایولوشن، مثلا 20 تا فصل داره، مثلا اون فصل 20 رو که نخونیم دیگه، اون 19 تا فصل قبلی دیگه مشکلی نداره، فقط کافیه اون فصل 20 نخونیم دیگه، بقیه‌اش دیگه فکتن. اون فصل 20 فقط مثلا تفسیر این فکته بوده که حالا یه کمی مثلا توش مثلا زهر ماری قاطی کردن، اون تیکش رو دیگه تو جدا می‌کنیم، بقیه اون 19 تا فصلش رو می‌تونیم مثلا کامل، نه دیگه این تو دیگه این تاروپود اینه دیگه. یعنی مثلا همین ایده که حالا این جهش‌ها مثلا آنگاهی دادن، همین ایده که مثلا چند جهانی وجود داره برای اینکه مثلا اون فاین تیونینگ مثلا توضیح داده بشه و چیزای شبیه. یعنی خلاصه تو سر تا پای این داستان این حالت اشراب میشه دیگه. پس بنابراین خود این فرضیات علمی، همون چیزی که همه بهش میگیم نظریات علمی، یه شیبی دارن به سمت خدا ناباوری. منتها حالا اگه ما یه یکی دو تا چیز دیگه هم که اونا هم توی این فضای جدید کاملا مورد پذیرش هم، چیزای مثلا خیلی محل مناقشه نیستن، رو به این اضافه بکنیم، خلاصه یه دلالت کاملی، کامل تری در واقع به خدا ناباوری یا به علیه خدا باوری از این میشه نتیجه گرفت. اون دوتا هم در واقع قرینه گرایی و علم گرایی. یعنی این که اولا حالا قرینه گرایی یعنی چی؟ یعنی که ما اگه باوری بخوایم داشته باشیم به نفی یا علیه یه چیزی، یعنی باور داشته باشیم مثلا یه چیزی هست یه چیزی نیست، باید برای این باور خودمون یه قرائنی یه شواهدی داشته باشیم. همینجوری رو هیچ حسابی و مثلا گوتری نمیشه باور پیدا کرد به وجود اشیا یا به عدم وجود اشیا، باید یه شاهدی یه قرینه یه چیزی وجود داشته باشه. این خیلی چیز طبیعیه دیگه. خب حالا در اثر طبیعی گرایی، یعنی پیشمرز طبیعی گرایی، باعث میشه که چی؟ باعث میشه که هیچ شاهدی به نفع وجود خدا یا به نفع ارکان جهان بینی دینی از متن علم به دست نیاد. یعنی خود علم هیچ شاهدی رو، هیچ قرینه ای رو دال بر وجود اینها در اختیار ما نمیذاره. خب چه اتفاقی میفته؟ پس ما از تو علم که شاهدی نمیتونیم پیدا کنیم. خب میگیم خب اشکال نداره، همه معرفت که معرفت علمی نیست، ما یه سری معرفت های دیگه هم داریم، میگیم مثلا معرفت فلسفی فلان اینا، اونا که دیگه علمی نیستن، میریم اونجاها. اینجا حالا یه آموزه دیگه ای که اون آموزه علم گرایی باشه که میگه فقط این معرفت علمیه که معرفت عینیه، معرفت قابل اتکاست. اون قرینه گرایی خیلی شاید برای شما مناقشه انگیز جلوه نکنه، یعنی اون چیزیه که خیلی طبیعیه. ولی حالا علم گرایی ممکنه به نظرتون کمی قابل مناقشه بیاد، یعنی بگید که نه اینطوری نیست. اما خب بالاخره جریان غالب فیلسوفان و متفکران امروز غرب علم گرا هم هستن. بنابراین اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت اینطوری میشه که توی کل معرفت معتبر شاهدی به نفع وجود خدا یا به نفع وجود ارکان جهان بینی دینی به دست نمیاد. و حالا طبق قرینه گرایی، خب ما برای اینکه باور به اینها پیدا کنیم نیاز به شاهد داریم دیگه، شاهد هم نداریم. خب چیکار کنیم؟ یا باید ندانمگرا باشیم در قبالشون، یا نپذیریم در واقع، یعنی ملحد بشیم، یا اینکه باید میگیم که آقا این اصلا ایمان دینی نیاز به شواهد نداره، یعنی ایمانگرا بشیم. ایمانگرایی هم در واقع نفی قرینه گراییه دیگه، یعنی میگه توی مورد دین دیگه نیازی به قرینه وجود نداره، و الا با فرض قرینه گرایی در واقع تنها نتیجه منطقی نچرالیزم ساینتیز میشه ندانم گرایی. یعنی خلاصه این هم اینطوری میشه. خب حالا همه اینا رو گفتیم، یعنی من الان اون موضوع ارائه‌مو به نظرم میاد ارائه دادم خدمت شما، فقط برای اینکه حالا یکم این شاید خیال شما هم یا لاقل خیال بعضی از شما هم راحت بشه، یه چیزکی هم راجع به نقد طبیعی گرایی عرض بکنم. و اون همین که ببینید طبیعی گرایی درسته که حالا میخواید چیز کنیم، میخواید حالا من خیلی هم چیز نکنم، سوالا یه خیلی هم وقت گذشته، یه کمی شما هم صحبت کنید، یعنی کمی بحث کنیم. حالا اگه رسیدیم این یک دو تا اسلاید دیگه هم مونده، اینا رو هم خدمتتون عرض می‌کنم، اگرم نرسیدیم که دیگه حالا هیچ چی دیگه. ولی بالاخره الان من توضیحی به شما دادم، یعنی بهت حالا یه جنبندی بکنم. یعنی اولا تو قسمت اول ارائه هم توضیح دادم که آقا یه چیزهای یه فضای نظری، یه همین چیزایی که اسمش رو می‌ذاریم مبانی و از جمله اونها مبانی الهیاتی می‌تونن باشن، اولا توی تار و پود این فرضیات علمی حضور دارن. یعنی اینطوری نیست که ما اینجا یه سری فکت داشته باشیم، یه سری تفسیر و تعبیر و نمیدونم چیزای اینجوری داشته باشیم، اینا کاملا جدا باشن و مثلا میشه اون قسمت فکتشو پذیرفت اون قسمتشو نپذیرو، این خبرا نیست، این سر همه. یعنی یا باید کلشو قبول کنی یا باید خلاصه یه فکر دیگه به حالش بکنی. و از اون طرف تو قسمت دوم عرض کردم که این علم جدید در واقع با این چیز جلو رفته، با یکی از پیشفرض‌هایی که خیلی مورد اجماع توی این داستان همین طبیعی گرایی، که همین یه دونه کافیه برای اینکه در واقع این علم یه سوگیری منفی نسبت به ارکان جهانبینی خداباورانه تئیستی در واقع داشته باشه، که این جهانبینی خداباورانه هم در واقع اون وجه مشترک همه ادیان ابراهیمیه دیگه. این در واقع ماه اصل ارائه بنده بود تا اینجاش. حالا این راجع به نقدش باشه برای اینکه حالا اگه فرصتی شد برای اون دوستانی که حالا علاقه داشتن عرض میکنم. حالا خدمتون هستم در حال اگه سوالی چیزی هست. شما صداتون فکر کنم وصل نیست. الان وصل شد.
صدا مجدد دارم خدمت استاد عزیز و عزیزان. ممنون از شما و تبیین شیوا و دستبندی دقیقتون، خدا خیرتون بده. انشالله ما خدمت عزیزان باشیم، اگر که دوستان صلاح میدونن که به صورت صوتی خدمتشون سوالاتشون رو مطرح بفرماین در خدمتتونیم، اگر که دوستان در قالب پیام میخوان نکته ای رو بفرماید بگن که من خدمت های دکتر عرض میکنم، هرچند که های دکتر خودشون مراجعه میفرمایید و خدمتشون خواهیم بود. من اگر بفرمایید دسترسی داشته باشید دستتون رو بالا بفرمایید، من دسترسی میدم و به صورت صوتی هم میتونیم خدمتتون باشیم، اگر نه که ما بقیه فرمایشات های دکتر رو هم داشته باشیم. خدمت
جواب بدم این سوال های مزفر.
بله ممنون میشه.
ببینید این نکته اینجا وجود داره، حالا این اون چیزی که من گفتم حالا فقط نظریه بار بودن مشاهدات نبوده، اون مال همون یک بود، یعنی ما یک دو یک سه و یک چهار و یک پنج هم داشتیم. توی اون مرحله یک یک اگه فقط منظورتونه تا یه حدیش کاملا اجتناب ناپذیره و اصلا ربطی به مبنای الهیاتی هم نداره. من گفتم حالا لزوما همه اون مراحل هم نه به این معناست که نادرسته، نه به این معناست که مثلا الهیاتی ها، این دیگه الهیاتی نیستش رو نگفتم، حالا اینم الان میگم. خوب شد شما این سوال رو پرسیدید که من اینم بگم که اینجوری نیست که تو همه اون مراحل اون فضای نظری که داره در واقع تحمیل میشه به بحث تجربی، یعنی به اون ادراک حسی اضافه میشه، همشون خصلت الهیاتی هم داشته باشن. گفتم اون داستان الهیاتی یکی از اون بحث‌های فلسفی بود، تازه همه این مبانی هم به اون بحث‌های فلسفی منحصر نیستن، ولی تازه اون قسمت خداشناسیش در واقع الهیات نم خداشناسی دیگه، اون قسمت خداشناسی یکی از اون چهار تا محور مبانی فلسفی بود که توی در واقع تکوین فرضیات علمی میتونن نقش داشته باشن. پس اینا کاملا اجتناب ناپذیرن و بله دیگه اون جاییش که یعنی اون تو اون مرحله نظری بار بودن مشاهده یه بخشش کاملا اجتناب ناپذیرن و حالا من تو اون اسلاید مربوطش رو اینو آورده بودم، حالا بذارید الان یه بار دیگه برگردم به اسلایدش. اینجا بود دیگه، ببین مثلا این یه اصالت وجودی کمرنگ هم اینجا داشت. خب اصالت وجود هم مثلا برای همین بود که من فکر میکنم مثلا این تفکیک حتی اصالت وجود و ماهیت هم یه چیزیه برای همین فضای تعبیر و تفسیر ادراک حسی شخصی خودمون. یعنی تا اونجا میتونه این مرحله تمایز گذاشتن بین واقعیت خارجی و فهم ما از واقعیت خارجی پیش بره که مثلا به طرح مسئله اصالت وجود هم بیانجامه و خب میدونید که ما از بعضی از اینا گریزی نداریم، یعنی ما بالاخره ذهنمون با مفاهیم داره کار میکنه و ناچار از مفهوم سازی هستیم. هر تجربه شخصی که داشته باشیم، هر ادراک بی‌واسطه و حضوری که داشته باشیم، به نحو اتوماتیک در واقع این دستگاه شناختی ما روی اون سوار میشه و شروع میکنه از این مفاهیم متعددی رو انتظار کردن. و تو این مرحله هم به نظر میاد خیلی وقتا داستان الهیاتی این حرفا سرکار یعنی چیز نیست، یه ملاحظاتی داره. یعنی مثلا اگه حالا این مثلا جنس اصالت وجود هم تو اینجا بدونیم، اون وقت باید حواسمون باشه که حساب واقعیت خارجی رو از حساب این مفاهیمی که ما به اونها در از اونها انتظار کردیم جدا کنیم. حالا به یه معنایی، این معناش اون شکاکیت پیچیده و این حرف هم نیست، اون یه توضیح داره سر جای خودش باید صحبت کرد، چون بالاخره همواره اون دسترسی مستقیم به یه سطحی از واقعیت وجود داره. تو ادراک حضوری معرفت شناسی فیلسوفای مسلمان میتونه توضیح بده که یه جایی که چجوری این احراز میکنه مطابقت این مفاهیم رو با واقعیت خودشون، ولی بالاخره باید حواسمون باشه که ذهن ما توی فضای حصولی با مفاهیم کار میکنه و این مفاهیم یعنی چاره ای نداره جز این که با مفهوم کار کنه. ولی آره توی اون سطوح بالاترش، یعنی مثلا وقتی که ما به این به خصوص به اون قسمت‌های یعنی به اون جاهایی میرسیم که تو فرضیه نقش دارن، یعنی این یک دو هم نه، از این قسمت یک سه، یک سه، یک چهار و یک پنج، تو اینجاها آره تو اینجاها در واقع این همون، اگه ما اون نشرالیست تو این یک سه و یک چهار و یک پنج در واقع خودش رو داره وارد میکنه دیگه، ما اگه اینجا نشرالیزم رو قبول نداشته باشیم، یعنی متفتنه به این بشیم که بابا این ادعا ادعاییه که سوگیریه به سمت خدا ما باوری ایجاد میکنه و بخوایم واقعا این رو جایگزین کنیم به این جهت که خدا باور رو درست میدونیم، یعنی از یه دلایل پیشینی تو همون فضای فلسفی به این نتیجه رسیدیم که خدایی وجود داره، یه صفاتی داره، این حرفا جای اعمالش تو همین مراحل 1 3 4 1 5 و اون وقت این در واقع اینجوری به قول شما تبدیل میشه به یه فرصتی. حالا اگه جواب سوالتون رو کامل ندادم ولی بیشتر بپرسید. حالا بعدی فرمودن که ارتباط این موضوع با نامسئلگی علوم پایه چه بوده. خب اینه که حالا من نباید جواب بدم که چون بخاطر عنوانی که سخنرانی که روشن بود، من فکر کنم از عنوان خارج نشدم، به جای که یعنی از عنوان چیزی که متوجه میشدم، ولی اینکه حالا این عنوان چه ارتباطی به اون عنوان اصلی مدرسه داشته، یعنی عنوان صحبت بنده با اون حالا یه جای بحثش فکر کنم جای دیگه ای باشه. تأثیر مباحثی که قرار روی مسئله نبودن. خب اینم که همون سوال قبلیه. در حقیقت دست نهایی باطنی طبیعی‌گرایی نادیده گرفتن عالم غیب و معاد آخرت است و نادیده گرفتن مراتب طولی عالم و نگاه ارزی داشتن به هستی برای این کار نادیده گرفتن دست نهایی آخرتی. کم و بیش دیگه ببینید، یعنی هر چیزی که با وجود خدا خلاصه نسبتی پیدا میکنه توی طبیعی‌گرایی انکار میشه. اینجا اون نکته مهمش و حد اقلیش در واقع اینه که خلاصه خدا و یه چیزایی که دلالت خیلی روشنی به وجود خدا داشته باشن خلاصه باشون نباید باز بشه دیگه، و از جمله اونها همین چیزایی که شما فهمیدید. حالا عالم غیب در واقع یعنی دقیقا همین دیگه، یعنی عالم غیب یعنی جایی که سوپرنچراله، یعنی طبیعی نیست، غیر طبیعیه، فراتر از عالم طبیعته. اینو کاملا انکار میکنن، ارتباط این عالم رو با اون عالم انکار میکنن و در واقع حالا اون معاد و این حرفا هم عرض کردم دیگه، اونم مثلا از تبعات اون داستان تجرد و این حرفا میتونه باشه. بله دیگه، همه این ارکان جهان بینی دینی خلاصه توی این چیز طبق این طبیعی گرایی در واقع به چالش کشیده میشه. و خب میدونید، حالا اینم اگه نمیدونید هم احیانا عرض بکنم خدمتتون که شواهد آماری هم کاملا این تحلیل مفهومی رو نشون میده. یعنی ما الان به نحو مفهومی تحلیلی کردیم که حالا این علم جدید یه شیبی به سمت الحاد پیدا میکنه، ولی شواهد آماری حاصل از توسعه علم جدید هم در واقع این رو نشون میده که الحاد، خدا ناباوری، دوشادوش توسعه علم در واقع توسعه پیدا میکنه. حالا مثلا اگه به یه آماریش بخوام استناد کنم، نمیدونم شما رو دوست دارید به این آمار استناد بکنیم یا نه، یه براتون جالب هست نه منظورمه، ولی حالا ما تو داخل که خب آمار خیلی شسته رفته ای که حالا منتشرم شده باشه و اون بهش دسترسی داشته باشن نداریم، ولی تو سطح بین المللی مثلا کارهایی که انجام شده هم بین دانشمندا، هم بین عالما، یعنی کسایی که ساینتیستن با اون تجربه سر کار دارن، هم بین فیلسوفا، این حالت یعنی کاملا همبستگی توسعه علم و توسعه الهاد در واقع خودشو نشون میده. مثلا از جمله اونایی تحقیق خیلی مفصلی، البته حالا بخش مختلف و اجزا مختلفی داره توی عرض به خدمتتون که سال 2010 آکسفورد منشاب کرده، مجموعش خیلی معتبریه. یعنی حالا همین که اصلا آکسفورد هم چاپ کرده این نشون دهنده اینه که اعتباری داشته دیگه، ولی آکسفورد که حالا هر کتابی رو چاپ نمیکنه. تو اونجا مثلا اینو کاملا نشون داده که مثلا سالو تو یکی از این بندهای این داستان یه طیفی از در واقع موضع گیری ها نسبت به وجود خدا است که مثلا 6 تا اگه اشتباه نکنم گزاره است، که مثلا از یه خدا باوری خیلی سفت و سخت شروع میشه تا یه الهاد خیلی سفت و سخت، و مثلا این وسط هم چند تا مثلا همین طیفی دیگه گزاره هایی که دلالت های سبکتری دارن تا اونا اونجا که الهاد شدید اون سرش هم که مثلا خدا باوری شدید باشه. اینو توی مثلا متخصصانی فارغ التحصیلان تعدادی از دانشگاه های برتر ایالات متحده چک کردم، چون ایالات متحده هم یه جامعه‌ای داره، جامعه عمومیش جامعه دینداری هم، و این نتایج این تحقیق هم رو تایید میکنه. توی عموم مردم وقتی این تست شده 80% اون دوتا گزینه اول رو انتخاب کردن، یعنی 80% به سمت یه خدا باوری خیلی سفت و سخت یا نهایتاً گزینه دوم تمایل داشتن، و دقیقا توی فارغ التحصیلان این 10 یا 20 دانشگاه برتر آمریکا توی حوزه علوم طبیعی این دقیقا برعکس شده، یعنی 80% اون دوتای انتهایی رو انتخاب کردن، یعنی یا الحاد خیلی صریح یا اون بعدیش فکر میکنم مثلا یه ندانم گراییه. و این مثلا یافته های مثل این، یعنی این چیزا یکی دوتا هم نیست، دا زیاده. یعنی میگم تو همون اون کتاب هم خودش 200-300 صفحه است، یعنی فقط همین یه دونه خلاصه چیز نیست، یعنی کتاب دیگه، مقاله هم نیست که مثلا فکر کنید حالا چیز باشه. و بریم مثلا اصلا یعنی به صورت عمومی هم این چیز از حتی بحثای داخلی هم تا حد تایید میکنه. یعنی خلاصه این در عمل هم داره اتفاق میفته دیگه، این شیبه داره خودش رو نشون میده. خب میشه اینطور گفت که نپرسیدن از نسبت علم و الهیات تا کنون ناشی از مسئله نبودن وضوح پایست، به عبارت پرسش از مبانی و نه مظاهر علم نوین آیا سابقه تاریخی هم در ایران داره؟ سابقه تاریخی که داره، منتها ما معمولا توی مواجهه هامون یک کمی افراط و تفریط داریم دیگه، یعنی یا از این طرف بوم میفتیم به این معنا که کلن اون خصلت رئالیستی رو از علم طبیعی جدید مثلا حذف میکنیم و دیگه مثلا میریم سراغ دیدگاه های مثلا ابزارگرایانه و نسبیگرایانه یا خیلی افراطی، یا از این طرف ماجرا کلن این علم طبیعی جدید رو به استناد به یافته های عینیش مثلا یه فضای کاملا فکتوال حقیقی براش قائلیم، حقیقی به معنای حقیقی مجرد از نظریه منظورم ها، ولی حقیقت که خوب داره، اون که از وقتی ثمره داره یعنی که حقیقت داره. اون اسلایدی که حذف کردم توضیح راجع بهش که پیش فرض این بحث در واقع واقع گرایی علمی هم ناظر به همین نکته بود. این به نظر من هر دوتاش اشتباهه. این دومی رو که الان توضیح دادم که تو این ارائه که چرا اشتباهه، که این فرضیات علمی واقعا فکت نیستن، خیلی با یه فکت فاصله دارن، کلی چیز نظری غیر تجربه غیر حسی وارد اینا شده. منتها اینا هیچ کدوم به معنای اونم نیست که از این میشه مثلا نسبیت و ابزارگرایی و این حرفا نتیجه گرفت. همه اون یا لاغر بخش خیلی عمده ای از اون چیزای نظری هم که دارن وارد میشن تصمیم پذیرن، قابل بحثن، قابل استدلالن، له و علیهشون میشه حرف زد و میشه راجبشون تصمیم گرفت. کما این که مثلا خب راجب همه این مبنای طبیعی گرایی هم به نظر میرسه که میشه تصمیم گرفت. یعنی ما اگه مثلا یه برهانی داریم که وجود خدا رو اثبات میکنه، خب یعنی خدا به عنوان خالق این جهان رو اثبات میکنه، یعنی خدا با یه اوصافی، نه اینکه حالا صرفا فقط یه خدایی، خب نشون دهنده اینه که خب طبیعی گرایی غلطه دیگه، حتی تو این بعد روش شناختیش، چون تو روشش هم میگه که این سطح ماورایی اگر هم میخواد وجود داشته باشه هیچ ارتباطی با این سطح طبیعت نباید داشته باشه. ما میدونیم که این ارتباط داره، یعنی اثبات میکنیم که ارتباط داره. و اگه اینطوریه پس طبیعی‌گرایی غلطه دیگه، پس ما نباید با پیش‌فرض طبیعی‌گرایی پیش بریم و واقعا باید مثلا توی سازوکارهای طبیعت دنبال قاعد بگردیم، اتفاقا باید مثلا دنبال ارتباط علیه با سطح ماورای طبیعی بگردیم، یعنی توی اون عوامل موثری بود که وضع و رفع میکردیم، مثلا تو فضای تجربی میگفتیم اینا موثر اینا موثر نیستن، اینا باید تو اون جهان اینکه به نفع تجربی، چون قسمت اون عوامل طبیعی شو که با وضع اورا دست ماست، ما مثلا حرارت کم میکنیم زیاد میکنیم، مثلا تغییر دما رو تو خروجی تست میکنیم، منتها همینطوری که نمیتونیم عامل ماورای طبیعی رو کم و زیادش کنیم، دست ما نیست ببینیم اون خروجی چه جوری میشه. اونم یه ولی ضابطه خودشو داره، یعنی اونجا هم اگه فهمیدیم که ارتباط داره بعد این ارتباط رو در نظر بگیریم. حالا اینکه مدلش چه جوری میشه، اون حالا توی اسلایدی گذاشته بودم اون آخرش که مثلا به نحو مختصری راجع بهش صحبت کنم، ولی حالا منظورم اینه که حالا صحبتی نکردیم راجع بهش، ولی به هر حال بحث اینه که خب وقتی اونا تصمیم پذیر میشن و قضاوت پذیر میشن، ما به یک قضاوتی میرسیم، طبیعتا مفتنی برای اون قضاوت باید پیش بریم دیگه. حالا اینکه حالا اینم خیلی هم ربطی به بحث ما نداره ها، خب ولی اگه یعنی از من بپرسید که حالا چی کار باید کرد، مثلا یه راه حلی طبیعتا تو میان مدت داره، یه راه حلی توی بلند مدت داره. اون راه حل میان مدت و عاجلش اینه که همین این شکلی، یعنی با پیوست فرهنگی جلو بریم، نمیشه کلا علم جدید گذاشت کنار که تو کوتاه مدت، ولی باید یه پیوست فرهنگی کنارش گذاشت که آدم ها حواسشون باشه که بابا اینا فکت نیست، اینا کلی چیز نظری پشتشه و شما اگه اونا رو تغییر بدی میتونی تمام این اون بخشای عینی ماجرا رو، اون بخشای حسی و تجربی ماجرا رو حفظ کنی و در این حال جور دیگه ای چیز کنیم. که نمونه های بدیل هم داره دیگه، یعنی مثلا همه اینا از جنس الهیاتی که نیستن که، مثل این میمونه که مثلا شما تو نسبیت هم میتونی مدل انیشتین رو داشته باشی، هم مدل پوانکاره رو. توی مثلا کوانتوم هم میتونی مثلا مدل کوپنهاگی رو داشته باشی، هم میتونی مدل بوهمی رو داشته باشی. یه جایی مثلا موجبیت رو بپذیری، یه جایی دیگه نپذیری. یه جایی مثلا هندسه یا ساختار فضا و زمان مثلا مسطح بدونی، یه جای دیگه مثلا غیر هندسی بدونی، مثلا ریمانی بدونی. یعنی همه اینا مبانی هن دیگه. این مبانی وقتی که میبینیم مثلا نحو محقق تغییر کرده و نظری یعنی فرضیه علمی جدید بدیل شکل داده که همه با هم تو همه اون یافته های تجربی هم ارزی دارن با اون، یکی مونتا مثلا ریمانیه، یکی مسطح، یکی مثلا غیر موجبیتی، یکی موجبیتی فوزه زیست شناسی، یکی مثلا غایت‌گراست، یکی مثلا مثل همین نمودارونیست مثلا منکر غایته. خب وقتی این اتفاق داره میفته، مثلا راهش نمیان مدت اینه که خب اونایی رو که تقویت کنیم که مثلا با اون مبانی الهیاتی یا فلسفی ما مثلا سازگاری بیشتری دارن، تا اینکه حالا تو بلند مدت به مرحله تولید برسه دیگه، یعنی قابلیت تولید هم پیدا کنه. پس تو مرحله اولش این پیوست فرهنگیه که همین توضیح این داستان و نقد این فضا و تقویت مثلا این رویکردهای بدیله و نهایتا هم مثلا تولید اون داستان. اینی که مبتنی به کاملا مثلا تو کاملا هم که میگیم طبیعتا این فرآیند تدریجیه دیگه، همه اینا یه رفت و برگشتی داره، یه بالاخره پروسه تمدنی رو باید طی کنه. اینکه مثلا تو یه سال و دو سال و ده سال و این حرفا به اون نهایتش که نمیشه رسید، کما اینکه همین علم جدیدم هم حالا الان پایان کار نیست، ولی حالا به همین جایی هم که رسید دیگه تاریخ مثلا 300 400 ساله ای رو پشت سر گذاشته دیگه، که همون مبناش در واقع با همین داستان نچرالیسم در واقع آغاز شده. در واقع مسئله نبودن، حالا ایشون البته فکر کنم آقای مظفرنیا در واقع توضیح دادن که چرا خب این ارائه با این عنوان ارائه شده دیگه. فقط من آقای خاکی هم بخونم، شبیه همین ارجاع پژوهش دانشگاه آکسفورد توی ایران، آقای دکتر مهرسن و همچنان چه داده که آره، یکی از کارهایی که انجام شده در واقع همون کاریه که توی اندیشکده مهاجر انجام شده. حالا اون کارم چند مرحله هم توسعه هم پیدا کرده، تو اونایی که من خبر دارم این تنها کاره و اونم دقیقا همین رو تایید میکنه دیگه، اونم دقیقا همین رو تایید میکنه که در واقع اون فضای سکولاریزم با توسعه علم در واقع توسعه پیدا کرده. ولی حالا ما در حد این اعتبار به لحاظ روشی و جامعه آماری این حرفا، این کارا با اون کار مثلا اونجا که عرض کردم خیلی فاصله داره. ما هنوز اون کار آماری مثلا خیلی چیزی هم نتونستیم متاسفانه انجام بدیم. میگم البته شاید انجام شده باشه، منتها خب حالا اینجور یافته ها طبیعتاً در اختیار من و شما به راحتی قرار نمیگیره دیگه. ولی حالا مشاهدات چیزی یعنی ارتباط شخصی که کاملا تایید میکنه، ولی حالا اون ارتباط مفهومی و فلسفیش هم که کاملا برقرار، تجربه جهانیش هم که هست دیگه طبیعتاً، بس با کنار هم گذاشتن همه اینا کاملا میشه توقع داشت که تو داخل هم اگه یه کار آماری دقیق انجام بشه یا انجام شده باشه یا یافته باشه آدم ببینه، قاعدتا نباید خلاف این باشه. آقا خدمتتون هستم.
خدا موقت خسته نباشید.
سلامت باشید.
نه شما ازم به خدمتتون که ما اگر بخوام یه جنبندی از فرمایشاتون بخوام داشته باشیم، حالا نمیدونم جواب عزیزان رو دوستان محمد نظرشون بود و کامل برداشتشون برداشت کردن یا نه، به نظرم فرمایش های مظفرنیا کامل بود و کمک میکنه انشاءالله به جواب دوستان. ما یه جنبندی داشتیم با خودمون که میگفتیم که بحث علوم پایه اصالی نیست و این همون نامسئلگی علوم پایه رو میخواستیم بهش برسیم و فرمایشون کامل دقیقه. این که ما از علوم پایه وقتی که سراغ علوم پایه میخواییم بریم، میریم دنبال شؤوناتی که زیر مجموعه اون هست، به عنوان علم اصلی دنبال اون نمیریم. فرضا وقتی که میریم سراغ علم الهیات، این نسبت و تناسبی که بین این دو علم رو میخواییم به دست بیاریم، این نسبت استخراج نمیشه. فرضا برای این آقای دکتر زحمت کشیدم و حالا موضوع عنوان طبیعی گرایی و به عنوان ما علوم پایه که دقیقا تبیین کردن فرمودن که علت چی بوده، به نظرم نقطه اصلی ماست. ما اگر برسیم به این قضیه که علوم پایه به عنوان علوم اصالی بهش بررسی بشه و بهش رسیدگی بشه، این چالش ما نخواهد بود. فلزا من این برداشت حقیقی بود، الان نمیدونم تا چه حدی تایید می‌فرمایید این عرض بنده. حالا یک بخش از خدمت آقای دکتر باقی موند، بحث نقد طبیعی، نقد عرضم خدمتتون که فرمایش کم نقد طبیعی گرایی باشه. احساس میکنم که اگر ما نمیدونم چقدر دوستان همراه هستن، یه مقدار از وقت گذشته، اما اگر صلاح میدونید که کلام کامل شده باشه، بریم این بخش از آقای دکتر بشنویم، هرچند که زحمتشون میدیم، و اصخایی میکنم از این باید که بحث کامل تبیین بشه.
من شما... مشکلی ندارم، اگر دوستانم مشکلی ندارن من که خوشحال میشم خدمتتون باشم.
من در خدمت شما هستم.
من ملاحظه تمامش میکنم، چون منم بخوام اینجایی که هستم تا هفت بعد اینجا ترک کنم
بسته میشه.
این ملاحظه اینطوری دارم و الا
فهمید ما در خدمت
هستیم. اینه که در حد همین یه روب اگه دوستان یه حوصله بکنن، حالا همشو نمیتونم تو یه روب بگم، ولی حالا اشاره ای لاقل بکنم که آره نوکی به این بحث هم زده باشیم. با اجازه شما عرض به خدمتتون که ببینید یه نکته ای که اینجا وجود داره، اون توجیه طبیعی گرایی چی بود؟ این بود که آقا اگه ما از اون طرفش مثلا خدا رو بخوام باشه باز کنیم، میشه ترمز علم دیگه. هر جایی که به هر چیزی مجبوری میرسیم بگیم خدا اینجوری کرده دیگه، دنبالش هم نبریم که کشف کنیم که خب چه اتفاقی افتاده. خب حالا این طرف ماجرا چی؟ این یه نقدی که به طبیعی گرایی شده که آقا شما حالا با این نیت که مثلا می‌خواستی همه چی رو با امور طبیعی توضیح بدی، اومدی برای ما چی به ارمغان آوردی؟ اومدی مثلا شبکه معرفتی درست کردی، حالا تو یه جاهایی هم داره موفق عمل میکنه، سر اونش هم حرفی نیست مثلا، اما کلی چیزای دیگه که اینا پرسش های اصیلی بودن که در مقابل یه انسان وجود داشته رو اونا رو دیگه مثلا یعنی از پرسش های معنادار یا پرسش های روی میز معرفت بشری کلا حذف کردی. مثل چی؟ از اون دسته همین پرسش های فلسفی هستن که ناظر به کل جهان طبیعت مطرح میشن. اینکه مثلا اساساً چرا جهان قابل شناخت داره؟ یعنی خب مگه نمیشد محال بود که این جهان کاملا مثلا بی‌ضابطه، تصادفی، پدیده ها هر روز شکلی به خودشون بگیرن، هیچ قانونی، قاعده‌ای، ضابطه‌ای براش مشخص نباشه، اصلا دستگاه شناختنی شناختی ما یه طوری باشه که ضوابط این جهان نتونه کشف کنه، گیرم خود جهان هم ضابطه‌ای داشته باشه، ما یه طوری باشیم که مثلا. این یه دسته از این سوالاته. یه دسته دیگه از این سوالات مثلا اینه که مثلا حالا همین خود مثلا چرا طبیعت مثلا قانون داره، یا این که مثلا همین مثلا چیزی که تحت عنوان تبیین نهایی Ultimate Explanation چیز میکنن، چرا اساسا یه چیزی وجود داره؟ یعنی این جهان چرا هست؟ میشد خب نباشه، چرا هست؟ یعنی این عبارت لایبنیتزی Why there is something rather than nothing، خب این اینو به آلمانی گفته بود دیگه، اینو ترجمه انگلیسی شه. این اینا سوالای اصیلیه دیگه، یعنی اینا که مثلا سوالای مثلا چیز نیست. یعنی بله حالا مثلا علم اومد توضیح داد مثلا باران چرا میباره، یا مثلا هر چی، حالا همه این چیزایی که علم توضیح داده، ولی خب این سوالا رو هم کاملا از چیز خارج کرده دیگه، یعنی چون علم که نمیتونه به این سوالات پاسخ بده. اینا تقریبا همه متفقن که علم به این دسته از سوالات نمیتونه پاسخ بده، که اصطلاحا بهش پرسش مرزی، پرسش حدی، یعنی boundary questions، limit questions، meta questions، مثلا چیزایی با این کلید واژه سرچ کنید یه فهرستی هم از اینا وجود داره دیگه، که حالا از عناصر زیبایی شناختی، غایتمندانه، مثلا قانونوار بودن، شناختنی بودن، اینا یه عالم مثلا پرسش میکنه، یعنی کلان عالم خاطر همین هم بشه مرزی دیگه، یعنی توی انگار کرانه های شناخت بشره. و مضافه برای این که خب حالا این یافته های طبیعی، یعنی این تفسیر طبیعی گرایانه مثلا فضاهای شناختی به خصوص راجع به انسان، با شهودهای ما هم در تعارضه. یعنی مثلا انسانی که شما تو علوم شناختی تصویر میکنه چیه؟ یه چیزیه که صرفا مغزه و تابع قوانین مثلا فیزیکی حاکم بر مغز. این دیگه نه خودآگاهی داره، نه اراده آزاد داره، نه مثلا حوزه مثلا آگاهی و انتخاب و حوزه اکشن یعنی کنشگری داره، هیچ کدوم از اینا رو نداره. خب این چه انسانیه؟ مثلا ما خب یه ادراک شخصی، یعنی یه شهودی از خودمون داشتیم که ما یه مثلا موجودات خودآگاهی هستیم، یه این آگاهی ما توی سری از کنش‌هایی که انجام بدیم تأثیر داره، دارای اراده آزادیم. شما همه اینا رو حذف کردی با این تبیین های علمی، و این چرا؟ اینا همش تیر سر چیه؟ همش تیر سر اون تعهد طبیعی گرایانه است، چون از پیش تصمیم گرفتی که آقا من پای امور ماورا و طبیعی رو نمیخوام باز کنم تو تبیینم. چرا؟ چون جلوی معرفت علم، پیشرفت معرفت علمی رو میگیره. خب این حالا این به چه قیمتی تموم شده؟ به این قیمت تموم شده که خب یه سری از این پرسش های اصیل برای ما دیگه جواب نمیتونی بدی و یه سری از این وجوهی که ما با شهودمون درک میکردیم هم نمیتونی برای ما توضیح بدی. این هم یه ترمزی شده، یعنی اگه شما این مبنای طبیعی گرایانه رو ورداری، همه اینا اون وقت در دستور کار کندوکاوهای معرفتی بشر قرار میگیرن. این یه سطح مواجهه با طبیعی گرایی. یه سطح دیگه شم اینه که واقعا طبیعی گرایی اصلا کلانش هم غلطه، یعنی ما یه خب ماورای طبیعتی داریم که واقعا هم با یه کنشی با سطح طبیعت داره برقرار میکنه. هم توی خود انسان اینطوری، یعنی انسان یه موجود دو بعدی دو سطحیه، و هم خود کل عالم طبیعت نسبت به ماورای طبیعت همین حالت رو داره. منتها نکتهش کجاست؟ نکتهش اینجاست که یعنی حالا بچه جمعش چیه که حالا هم ترمز علم نباشه هم این طبیعی گرایی هم غلط باشه؟ اینه که شما عامل طبیعی رو جایگزین عامل فراطبیعی نباید بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که اگه یه جا عامل طبیعی بود دیگه عامل فراطبیعی نباشه، و اگه یه جا عامل در واقع فراطبیعی بود دیگه عامل طبیعی نداشته باشه. رو همین حساب من مثلا یه الگویی در واقع که به نظرم میاد برگرفته از آموزه های حکمای مسلمانه درباره ارتباط به طبیعت و ماورای طبیعت استخراج کردم، حالا تو قالب این شش تا گزاره. الانم فرصت واقعا توضیحش نیست، ولی حالا امیدوارم با روخونی از روی این در واقع فقط یه چیزی هم راجع به این ظاهر و باطن بگم که این واقعا جز اون چیزاییه که خیلی اذیت کننده است. مثلا همین طول و عرضه. خب این طول و عرضه مثل ظاهر و باطن جفتشون هم یک شکلی هست. این البته درسته ها، یعنی اینکه اون ماورای طبیعت باطن همه امور طبیعیه درسته، یعنی اینکه اون ماورای طبیعت در طول امور طبیعیه درسته، یعنی همون بندیه که این تصویره که همه عوامل طبیعی فاعل به تسخیرن، یعنی اثرشون ناشی از اثر اون عامل ماورای طبیعی بالا سر ایناست. ولی این یه دونه به تنهایی اگه فقط مورد توجه قرار بگیره یه تصویر کاملا کاریکاتوری از تصویری که حکمای مسلمان در واقع ترسیم میکنن به دست ما میده. مثلا یه آدم میشه که مثلا دماغش خیلی گنده شده، خیلی چیزای بیشتر از این، اون بقیه اون بنده هم هست، اون واقعا یه بنده این تصویره، ما منتها فقط رو این یه دونه تجهیز کردیم. اونم دلیلش اینه که ما علم و فکت گرفتیم، بعد از اون طرف هم میبینیم این علم داره ادعا میکنه که آقا من به صورت کامل یه پدیده ای رو تبیین کردم. میگیم خب نمیشه که ما بگیم حالا دین ما یا فلسفه ما با این فکت در تعارضه. ما هر کی این حرف رو بزنه خب میگه خب این اشتباهه دیگه، چون اینطوریه. میام چیکار میکنیم؟ میام شروع میکنیم میگه خب یه جوری بگیم که هم اون حرف علمیه درست باشه، هم مثلا دین ما خلاصه خلالی بهش وارد نشه. میگیم چی؟ میگیم اون باطنشه. خب نمیشه که تو باطن مثلا شما خدا داشته باشی و تو ظاهر مثلا غایت نداشته باشی. یعنی این اگه این ظاهر همون باطنه، خب این ظاهر هم یه دلالتی به اون باطنه باید بکنه دیگه. یعنی الان داروینیسم مثلا کیهان شناسی این حرفا مثلا داره انکار وجود غایت میکنه تو جهان. و همون نحوی که گفتم چیه، مثلا اون نمک، یعنی غذای شوره، یعنی نمیشم جداش کنی یا دیگه حالا ما اون تیکه اون فصلی که مثلا راجع به قاعده بحث می‌کنن اون رو سانسور می‌کنیم می‌ذاریم کنار مثلا بقیه کتاب می‌خونیم، نه اون توشه دیگه، یعنی اونم جزء رکن نظریه‌شه، رکن نکته فرضیه‌شه با اصطلاح شناسی بحث. و مثلا از اون طرف مثلا شما میگی خب این تو باطنشه، خب این چه باطنیه که هیچ دلالتی تو ظاهر نداره؟ اینو توضیحش اون وقت بعد اون بقیه اون بنده رو هم در نظر بگیریم که حالا اون بنده چیه؟ اینه که مثلا در این حال عوامل طبیعی در وجود موجود طبیعی ما مؤثر. آها ببخشید یه لحظه، یه لحظه ببخشید من خب ببینید حالا دومی شد دیگه، منم چون باید برم سریع چیز کنم. دومیش اینه که خب این عوامل طبیعی حالا همین صرف نظر از اینکه به تسخیرن، یعنی در طول این شون یه عامل فراتبی وجود داره به نحو واقعی موثرن. به چه معنا؟ به این معنا که اگه نبودن اون اتفاق نمی افتاد. که تو اینجاست که در واقع دیدگاه این حکمای مسلمان با این دیدگاه الهیات طبیعی معاصر در واقع فاصله میگیره و همین این نکته است که در واقع جلوی اون داستان جایگزینی عامل طبیعی فراتبیعی رو میگیره. یعنی عامل طبیعی به نحو مباشر نقش واقعی داره توی تحقق یه رویداد طبیعی، منتها در تحقق هر موجود طبیعی ضرورتاً یک عامل فراطبیعی مباشر به عنوان هستی بخش یا واهب الصور هم حضور داره. این غیر از اون نقش طولیه ها، اون داستان طولی و باباسته سر جای خودش، ولی هر اتفاق جدیدی که در عالم میفته، هر موجود جدیدی که پدید میاد، اگه موجود جدیدی پدید نیاد که همون موجودات قبلی هن، هرچی راجع به اونو گفتیم اینجا هم هست، اگر موجود جدیدی داره پدید میاد یه عامل فراطبیعی به نحو مباشر یعنی بدون واسطه اینجا نقش داره در کنار اون عوامل طبیعی، نه در طولشون، باز تاکید میکنم در کنارشون. حالا اون بقیهش هم دیگه خیلی چیز نیست، یعنی اونا مهمن ولی اونا به جاهای دیگه نقش دارن. همین تا همینجاش کفایت میکنه برای اینکه ما اون تصویره رو بدونیم که چجوریه. بعد اون وقت نکتهش اینه که خب شما میگید که خب پس چجوریه، یعنی مثلا من تو اون مثلث آتشی که برشمردم مثلا اثر اکسیژن رو میفهمم، اثر ماده سوختنی رو میفهمم، اثر حرارت رو هم میفهمم که توش آتش نقش دارن. این عامل فراطبیعی که شما داری میگی اونم یه رکنه، اونم مثلا جزء چهارم این علل مباشر تحقق این پدیده است، این کجاست که من نمیفهمم اثرش رو؟ این کجاست اثرش؟ ببینید ما اون طبیعی ها رو چجوری فهمیدیم، یعنی اون کنشگری اون طبیعی ها چجوری بودن. میگیم مثلا اینا یه خصلت هایی دارن که توی شرایط مناسب ظهور پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا حرارت و ماده سوختنی باشه، وجود اکسیژن مثلا به پیدایش شعله منجر میشه، اگه نباشه هم نمیشه. این شرایطش اون دوتای دیگه است. مثلا یه مثال دیگه براتون بزنم، مثلا میگیم نمک خاصیت حل شوندگی در آب داره. این یعنی چی؟ یعنی که هر نمکی تو هر شرایطی تو هر آبی حل میشه؟ نه، ممکنه توی شرایط دما و فشار و مشخص و حل شدن یه مقداری از مثلا ماده توی اون سیال دیگه به حالت اشباع رسیده باشه اون آب به خصوص و دیگه نمک بیشتری توش حل نشه. پس این خصلت‌های تمایلات ذاتی اشیا برای بروز ویژگی‌های علیشون وابسته به شرایط دیگه. خب اون عامل فراطبیعی هم دقیقاً همین حالت داره. لذا اگه شرایط به خصوصی از این پدیده تغییر کنه، اثر بخشی اونم تغییر می‌کنه. منتها اون تغییر شرایط همیشه اینا مثل همون نمک و آب دیگه. ببینید نمک تو آب خاصیت حل شوندگی داره، یعنی متعارف ماجرا اینه که نمک تو آب حل میشه. حالا چی بشه مثلا یه آبی توی موقعیتی اشباع شده باشه دیگه نمک اضافه توش حل نشه؟ این هم همینطوریه، یعنی به صورت متعارف خب روی متوی مسیری جریان پیدا میکنه، منتها یه شرایطی هم هست که اون اثر بخشی اونو نشون میده. مثلا یه موردش که حالا احتمالاً ما هممون میپذیریم، مثلا اونجاییه که به حضرت ابراهیم مثلا آتش دیگه، یعنی اون ماده سوختنی بود، اکسیژن هم بود دیگه، اون که چیه حرارت هم بود، ولی اون شعله در واقع مثلا شد گلستان دیگه، برد و سلام شد. چرا؟ چون اون عامل چهارم در واقع تو این شرایط به خصوص نوع فعالیتش تغییر کرد. یعنی اونم مثلا همون مثلا آب اشباع شد دیگه. یعنی یه آب اشباعی برای این مورد پیش اومد که دیگه این نمکه توش حل نمیشه. اون عامله کنار این ستا اون چهارمیه همیشه، یعنی به صورت متعارف به شعله میداد، اینجا شرایط جوری تغییر کرد که اون یکی دیگه شد چیز نمیداد، مثل اینکه حالا از این سطح یکیشو حذف میکرد. یعنی این حالت اینطوری مثلا اتفاق میفته. لذا مثلا توی معجزه و چیزی همه کنشگری هایی که اون سن ویژگی های ماورا و طبیعی در واقع اشیاء طبیعی مثلا نیت ها مثلا رایت امور باطنی این حرف تاثیر میذاره، اونا همشون این به این صورت در مثلا همین امداد های قلی موجنه همش هم به معجزات نبوی انحصار نداره، هم استجابت دعا اینا همه توی این تغییر شرایط در واقع فراطبیعی اتفاق میفته. مدل این مدل، یعنی این مدل به نظر میاد که میتونه به نفع صحیح توضیح بده، اما وقت جلوی توسعه علم نمیگیره دیگه. یعنی پیدا کردن و احصا و تبیین کیفیت روی دادن عوامل طبیعی سر جای خودش باقیه، چون هر رویدادی حتما عامل طبیعی داره، هیچ رویدادی نیست که عامل رویداد طبیعی نیست که عامل طبیعی نداشته باشه، یعنی هیچ وقت اینو به بنبست مواجه نمیکنه و علل اصول این قابل کشفه. اما از اون طرفش هیچ رویداد طبیعی هم نیست که عامل فراطبیعی مباشر نداشته باشه. این حتی مثلا همین باران هم که میاد که ما فکر می‌کنیم، آتشی هم که اتفاق میفته که فکر می‌کنیم همه عواملش رو شناختیم و همه عوامل طبیعیش رو شناختیم، حتما یه عامل فراطبیعی هم در کنار اینها به نحو مباشر داره. ولی اینکه حالا همه این چارت مثلا تو این مورد آتش همه هر چارتاشون هم به نحو به تصویر در واقع نهایتا مستند به وجود خداوند هستن، اون که حالا سر جای خودش، ولی یه همچین حالتی داره دیگه. اگه یه سوال کوتاهی هست که در خدمتتون هستم که تو همین دو سه دقیقه بشه جمعش کرد، اگه نه که دیگه در همین حد از بنده بپذیرید دیگه.
خیلی ممنون از زحمت شما، ان شاء الله خدا بیشتر خدمتتون داشته باشه. من اگر عزیزان نکته‌ای دارم بفرمایید، اگر نه که جنبندی اگر دارید نکته‌ای دارید بفرمایید و در خدمتتون باشیم. اگر سوالی هست دوستان ببینیم، اگر نه که ما رفع زحمت کنم که خدمت از آقای دکتر.
سلامت باشید.
بزرگوارید. من عرض خدا قوت مجدد در خدمت شما آقای دکتر زاره، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، که زحمت جلسه امروز با موضوع بنیانهای الهیاتی علوم پایه که در واقع بهتر بگیم علوم طبیعی رو خدمتشون بودیم و زحمتشون دادیم. من تا دوستان با همین تعدادی که عزیزان هستم خدمتشون عرض کنم که خدمت سرانان خودم جلسه بعدی با موضوع نامسلگی علوم پایه در ایران فردا 29 خرداد ما ساعت 18، دوستان توجه داشتن ساعت 18 هست، ساعت روزهای قبل 17 بوده، فردا ساعت 18 هست، خدمت استاد عزیز آقای حامد صفایی پور هستیم، مدیر مؤسسه توسعه و آموزش مهارت‌های اندیشیدن، انشالله خدمت عزیزان باشیم. ممنونم، بازم تشکر میکنم از استاد عزیز و سروران خودم، انشالله که موفق و معید باشید، در پناه خداوند متعال باشید. تماس دعا یا